بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و خوبان که در این شب بارانی اینجا جمع شدید و به خلاف برنامه های همیشگیمون که صحبت های معمولا درباره قرآن و مسائل موضوعات دینی هست، من فکر کردم که یه باری هم شما رو ببرم تو مطب، یعنی بیام براتون راجع به یه چیزی صحبت کنم که شاید مفید باشه، اگر برای خودتون نباشه برای دوستانتون، و یه اطلاعات عمومی در سطحی که بتونید ازش استفاده کنید با هم صحبت کنید. لذا موضوع دیابت رو انتخاب کردم، یا بیماری قند اصطلاحا میگن. البته من یه صحبت های میکنم، سعی میکنم طوری صحبت کنم که اگر سوالاتی دارید، چون زمینه های سوال ما از بس لاغل به دانشجوی صحبت میکنیم، خب اینجا جامعه دانشجوی نیست، ولی تقریبا نوع سوالات میدونیم چه، سعی میکنم کاور کنم، اگر نشد که آخر سر میمونیم، هر سوالی داشته باشید با کمال میل. بعدم اگر از موضوع دیابت خارج شده میتونیم سوالای دیگر، حالا که من اینجا هستم در میدان پزشکی، اگر داشتید با کمال میل جواب بدم. و اما دیابت یه بیماری شایعی، حتی میتونم بگم قبل از اینکه این ایدز و این چیزا به بازار بیاد، بزرگترین رقم به اصطلاح خرج پزشکی همین امریکا دیابت بود، هنوزم رقم دومه بعد از اون رقمی که عرض کردم. بسیار بسیار ناخوشی شایع، البته یه ناخوشی خاصی نیست همطور که خواهید فهمید، بلکه این مجموعه از چیزهاییست که ما تحت عنوان دیابت ازش اسم میبریم، یعنی یه بیماری خاصی مثل سینه پهلو، حالا فارسیاشو بگیم، یا مثلا سل هست، به اینا نیست. دیابت یه سندرومه، سندروم یعنی یه مجموعه بیماری که شکلهای مختلف داره. حتی در این 50 سالی که من مریض دیابت میبینم، بیشتر از 50,000 میتونم بدون اغراق بگم، سالی 1000 تا دیدم، دوتاش مثل هم نیست، چون هیچ دو نفری هم مثل هم نیستن. دیابت هم به همین ترتیب در افراد مختلف چهرهای مختلف داره، اما نمودار عمومیش یه چیزایی هست که نمیدونم حالا چند تا از شما که اینجا نشستید دارید یا تو فامیلاتون دارن، ولی اینقدر تعدادش حالا با بالا رفتن این عددهایی که به عنوان معیار تشخیص گذاشتن سطحش رو پایین آوردن، تعداد بیمارا در واقع بیشتر شده. میگن حتی شاید یک پنجم مردم به شکلی از این عارضه رنج ببرن. به همین دلیل من این موضوع کلی رو از میان مجموعه عنوان‌های پزشکی براتون انتخاب کردن. اصلا خلاصه لغت دیابت به طور کلی میگن که بهش میگن مرض قند، ولی واقعا مرض قند خالی نیست. حالا این قند هم به این دلیل اسم بردن که چون اصطلاح انگلیسیش هست دیابتیس ملیتوس اور ملایتوس، دیابتیس ملیتوس دیابت شیر، ملیتوس یعنی عسل، دیابت شیرین، و یه نوع دیابتی هم داریم که بهش میگن دیابتیس انسیپیتوس که طعم نداره. حالا یه خودم براتون بد نیست جالب باشه بدونید که چجوری اینو تشخیص میدادن قدیما، که وسائل پزشکی رو نمیدونم انگشت رو نمیدونم این چیزا نبود که امتحان کنن. اگر حالتون به هم نخوره، طبیبا مجبور بودن ادرار مریض رو تست کنن، و وقتی شیرین بود این میگفتن مرض قند داره یا دیابت داره، وقتی بیمزه بود بهش میگفتن دیابت بیمزه. میگم الان دیگه کسی این کار رو نمی کنه. باور کنید از وقتی که این دستگاه های اندازه‌گیری همین خون، قند خون به وجود اومده، مقدار زیادی از این عوارض پیشگیری میشه. هر کسی در حد طبیب خودش هر روز میتونه روزی 3 دفعه قند خونش رو بگیره. به هر حال من میخوام به شما عرض کنم در این 20 سال گذشته من شاید یه مریض نداشته باشم که کور شده از دیابت، یا پاش قطع کردن، یا نمیدونم عوارض مهم دیگری که حالا براتون اشاره میکنم، به خاطر که این همه آموزش میدن. غیر از آموزشایی که دادن، این وسائل هست که میتونن حتی تشخیص بدن، همطور که باز خواهم گفت، پیشگیری بکنن که این عوارض و علائم پیدا نشه. حالا من خیلی باید خلاصه براتون صحبت کنم، برای که حجم کتاب رو نمیشه در یک ساعت اینجا براتون گفت، ولی اون چیزایی که شما باید بدونید ارزان شیوعش براتون گفتم چقدر شایع. بعدم اگه کسی دیابت داره، این اصطلاحاتی که به غلط بین بیمار و مریض رایجه اینا رو همه رو بریزین دور. اگه میرید پیش دکتر، دکتر میبینه قند خونتون از طبیعی خارجه، دیگه یه ذره دیابت یا یه خورده دیابت یا مایل دیابتیس اینا هیچ کدوم معنی نداره، یا شما دارید یا نداره. راحت ترین روشش اینه که وقتی یه مریض میاد میگه من پر نوشی دارم، زیاد آب میخورم، شبا زیاد ادرار میکنم یا روزا زیاد ادرار میکنم، اینا علام شایع دارم براتون میگم، یا پرخوری دارم یا وزنم کم میشه، دیابتی‌ها در تشخیصشون یا زیاد چاق میشن یا زیاد لاغر میشن، البته بسته این که چه نوع بیماری رو داشته باشن که حالا خلاصه براتون عرض خواهم کرد، یا وزن زیاد میکنن یا وزن کم میکنن، که خب بخورن و فلان اینا چاق میشن، اگر که کم بخورن و تایپ 1 باشن لاغر میشن. بنابراین ما همین که مریض امروز از در میاد سرانگشتشو بگیریم، قند خونش مطرح نیست، چه ساعتیه، صبح شب خورده نخورده، قند خونش 200، این تردیدی نیست که این دیابت داره. حالا البته معمولا ما میگیم یه عدد لازم چیز به اصطلاح کافی نیست برای تشخیص، یه بار دیگه هم میگیم میگیریم، ولی باز به تجربه من اگر واقعا هر کسی از این در اومده بعضی علائمو داره و من قند خونش رو تو همین آفیس سر ناخونش سر انگشتش میگیرم 200، دیابت داره دیگه، اینو نمیتونیم بگیم داری یا نداری. ولی معمولا تستایی که از شما میکنن که من الان به شما میگم، شاید باز در 10 سال گذشته من یه بار تست تحمل قند نکردم. ما قدیما ما این کارو میکردیم دیگه، کوکاکولا بهتون میدادن میخوردین، نیم ساعت و یه ساعت و 2 ساعت و این کارو میکردن، حالا دیگه این کارا رو نمیکنه. حالا دیگه ناشتاتو میگیره، اگه بالای 125 باشه دیابت ده، 125 میلی گرم، حالا این عدد دارم واحداشو براتون میگم دیگه. اون بعد یه بار دیگه هم امتحان میکنیم در یه شرایط دیگه که همونه دیگه داری دیگه، بعد اگه میگیریم دیگه 200 و 150 و 180، بعد از غذا هم نباید هیچ وقت بالای 170 و 180 باشه. حالا ما غذای چرب و زرد قندی هم زیاد میخوریم. برگردم به این کلیتی که چند جور دیابت داریم، باز عرض کردم دیابت رو از نظر تشخیص آزمایشگاهی ما فقط قند خون رو امتحان میکنیم، چون من براتون خواهم گفت مطرح نیست که ما چی بخوریم، غذاهایی که ما میخوریم به غیر از کاغذ که سلولوز هست و ما اون آنزیم نداریم هضم کنیم، هر غذای دیگری که شما بخورید، چربی بخورید، قند بخورید، پروتئین بخورید، اینا نهایتا تبدیل به گلوکوز یا قند میشه و بعد اون گلوکوزه که با ترکیبات خودش پروتئین میسازه، چربی میسازه. به همین دلیل شما نون میخورین چاق میشین، چربی میخورین چاق میشین، پروتئین بخورین باز دوباره چیکار میکنین چاق میشین. اینه که مطرح نیست شما چی میخورین. بیماری قند فقط اینو که تکرار میکنم، فقط ناخوش قند نیست، اغلبه، بلکه باید بگم اکثر بیماران قندی چربیشون هم خرابه، یعنی به همین دلیل بهشون میگن لایپوپروتئیناشون خرابه، یه بیماری است که همه رو میگه. حالا یه اشاره هم اینجا براتون میکنم، این 3 دسته غذایی که ما میشناسیم، اصطلاحات عمومی شده CHO یعنی کربوهیدرات یعنی مواد قندی، پروتئین هم که میدونی پروتئین مواد گوشتی، فت که اصلا خودش فت میشه چربی ها. شما هر 1 گرم گلوکوز، 1 گرم گلوکوز که میخوری معادل 4 کالری به بدن ما انرژی میده. 1 گرم گلوکوز، 1 گرم پروتئین میخورید باز 4 کالری به شما انرژی میده. حالا این کالری ها رو که اشاره میکنم بدونید چقدر موثره در اینکه شما چی میخورید، چقدر میخورید و چرا مثلا میخوام دایت رو مثلا محدود میکنم. فت درست 2 برابره، 1 گرم فت که میخورید 9 کالری براش اضافه. در واقع میگم این دوتا آیسوکالوریک هم، یعنی شما چه پروتئین بخورید چه کربوهیدرات بخورید 4 کالری به بدنتون اضافه میشه، ولی چربی که میخورید این چربی درست 9 گرم، حتی نه 9 کالریه، معذرت میخوام 1 گرمش 9 کالری، یعنی از 2 برابر هم بیشتره. چرا اینو عرض میکنم؟ برای که بعضی که مثلا دیابتی هم فکر میکنن دیگه اصلا نون نباید بخورن، برنج نباید بخورن، اصلا کربوهیدرات نباید بخورن، در حالی که غلطه، برای که ما همش نمیتونیم که چربی و پروتئین بخوریم، از اونور به قول مشهور به خودمون آسیب میرسونیم. هنوز بخش اعظم اون چیزی که ما میخوریم، بخش اعظمش بازم همون گلوسیدها هست یا کربوهیدرات ها هستن. نتیجتاً من باز میگم، حالا از چه نکردم گفتم 50 ساله دارم دیابت میبینم یا 50,000 مریض دیدم، تا به حال به هیچ مریضی دایت دیکته شده ندادم که مثلا حتما اینه بخور چیز دیگه نخور. میدونی چرا؟ برای که مهم نیست چقدر شما سخت بگیرید و دستور لازم و کافی بدید. اولا بستگی به این داره که مریض انجام بده یا نده، که بعد از یه هفته ده روز دیگه حتما اون انجام چیکار میکنه؟ مادام عمره دیگه نمیتونه، انجام نمیده. اینه که همیشه فوکوس میکنم به قول اینا، میگم من اون میزان کالری که تو باید در روز مصرف بکنی حدودا بهت میگم، با اون انگاره چشمت. البته در یه فرمای هست که بونه بچه ها ما حتی اندازه هم میگیریم غذاشونه، ولی عوارج رو دارم میگم. به خصوص این رژیم های ایرانی که اصلا شما کالریش نمیتونی حساب کنی، مخلوط چربی و سبزی و حالا ما غذای امریکایی هر عنصرش میبینه دیگه، کبیج داره، نمیدونم سیب زمینی داره، تمه جدا جداست، شما میتونین کلکولیت کنی. لذا اولین اصل مثل که از آخر دارم براتون میگم، تکر کردن و یا درمان دیابت اینه که مریض اولا وفادار باشه و کارشو بکنه. یک، دو، اون رژیمی که شما بهش میدین، حالا چه دارو چه غذا، این رو مطابق اون چی که هست عمل کنه. ولی اگر مثلا بخواه همون چیز که میخوره بخورش، حالا بعدن راجع به درمان صحبت کنیم، انسولین بدین، قرص بدین، من چی بدین، اینا هیچ کدوم اثر، نه که اثر نداره، اثر درست نداره، یعنی درست درمان نمیشه. بنابراین همطور که اشاره خواهم کرد، این سوء تفاهم درتون نباشه که چون مرض قند یه کسی داره نباید به هیچ وجه قند بخوره، نباید گلوسید بخوره. درسته که ما وقتی به دیابت نگاه میکنیم از نظر آزمایشگاه به قند نگاه میکنیم، ولی اگر معادل اون لیپیداش هم اندازه بگیریم، تقریبا باید بگم بیش از 80% اینا ناخوشی لیپید هم دارن. بهتون اشاره کنم، به طور که الان به طور استاندارد از نظر درمانی هر بیمار قندی رو که ما معالجه میکنیم، اصلا به صورت به قول اینا گایدلاین براشون میذاریم که باید یه داروی ضد چربی هم بخورن. البته باز اینو من باید اشاره کنم که بعضی وقتا متاسفانه خیلی عجله میکنن، اینو زود میدن. من همیشه هم به بچه‌ها که آموزش میدیم، هم خودمون در مطب، میگم شما اول اجازه بده ما این قسمت رو درمان بکنیم، چه بسا با درمان دیابتشون، یعنی اون مثلا نقص اولیه رو که برطرف میکنیم، خود به خود اون هم به مقدار زیادی درمان میشه. چون اگر بخوایم هر دو رو شروع کنیم، بعد اینا باید توامن اینو تا آخر عمرشون این کار رو بکنن. اجازه کسی بین شما دیابتی هست؟ این الان جا دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، نگاه کنید از 20 نفر پس معیار من درست بوده، هر یک پنجم دارن دیابت. حالا من طرز شخصی نمیخوام بگم. حالا پس شما اینو در نظر داشته باشید که اگر دیابت دارید میتونید نون بخورید، برنج بخورید، نه با کفگیر. من به مریضا میگم به خصوص ایرانی، با قاشق بریزید، میزان چشمتون انگاره باشه که در حالا هم که مثل گوگل هست میتونید بزنید 1500 کالری 1600 کالری، اصلا به دیابتش نگاه نکنید، ولی مشخص کنید که طبیبتون بهت بگه حدود کالری که باید مصرف کنید. چه نمیخوام خودم مسائل بزنم، من خودم در روز باور کنید دو وعده بیشتر غذا نمیخورم و مجموع کالری که در روز میخورم بیشتر از 1400 یا 1500 کالری نیست، مگر برم راه بیمایی، مگر برم ورزش که مکزیمومش میشه 1800. شما نبینم رو تردمیل رفتید یا نه، یک ساعت بازی میکنه میبینی همش تو 200 کالری سوزوندی، اینقدر آدم نمیسوزه. به همین دلیل هم باز حالا خودم معرفی نکنم، در 35 سال گذشته من 35 پوند دارم، گاهی میشم 140 پوند، هیچ وقت هم مصیبت اضافه وزن و نمیدونم ناخوشی و قند و اینا ندارم، در حالی که ژن قند و خود منم که اینجا هستم براتون حالا میگم دارم، به دلایلی تونستم کنترل کنم قندمو، میگیرم 84 85. اگر قندم 110 باشه میدونم داره اون خودشو نشون میده، فوری درستش میکنم. حتی در منظر حالا از مسئله شخصی میگم، انسولین دارم، قرص مرس هم نمیخورم. برای همون مورد میبینی که چند وقت انسولین میزنم که اون زمینه دیابت به اصطلاح کرونیک نشه در بدن من. حالا از نظر کلی دیابت دو جور، حالا دو جور که میگم 10 جوره ها، ولی اون که برای درک شما یادتون باشه، دیابت هایی هستن که میگن تایپ 2، یعنی به سنم مربوط نیست که حالا میگم مال بزرگ سالانه، یعنی اینا به اندازه کافی انسولین بدنشون داره، ولی این انسولین یا افکتیو نیست یا به اندازه که تنشون یا هیکلشون هست. من با زبان ساده مصرف میکنم که شما کاملا براتون جا بیفته. بدن ما به طور متوسط، بدن هر آدم متوسطی 30 واحد در روز انسولین درست میکنه. حالا اگه این 30 واحد برای هیکل من باشه که 134 پوندم، ایرادی نیست، ولی اگه هیکل من شد 170 پوند چی؟ اون دیگه کفایت نمیکنه. بنابراین چه زمینه دیابت باشه چه نباشه، به طور اوریج یا به قول ما ریلیتیولی there is some degree of insulin insufficiency. So بعضی از دیابتی ها به خصوص دیابتی های چاق اینا اصلا انسولین بیشتر از معمول دارن، نه تنها انسولین، نه چون حالا در پاتوژنی میگم که انسولین و دیابت یعنی چی، ولی انسولین بیشتر از معمول دارن، منتها انسولینشون افکتیو نیست، نمیتونه کار کنه. ما بهش میگیم انسولین رزیستنس، حالا به هر دلیلی که یکی از دلایل بزرگ انسولین رزیستن چاقیه، و اگر اون چاقی رو شما بزنید با انسولین رزیستن میشه هایپرتنشن، میشه ناخوشی های مختلفی که ازش منشعب میشه. پس گروه تایپ 2 اگر بهتون میگن تایپ 2 داری یا تایپ 1 داری، تایپ 1 اون کسیست که بدون انسولین نمیتونه زندگی کنه، اون دیگه ما بهش قرص نمیدیم، اون نمیدونم بعد یه چیز دیگه بهش اضافه کنیم یا سعی کنیم با این داروهایی که انسولین نیستن ولی یا انسولین رو تحریک میکنن یا به مایچه ها کمک میکنن قند رو مصرف کنه، به یه شکلی سعی میکنیم این بار گلوکوز رو یا بار اوورلود به قول ما هایپرگلایسیمیا یا بالا بودن گلوکوز درشون خونسا بکنیم. تا اینجا با من هستین؟ مثلا بعضی خانم‌ها هستن دوره بارداریشون اینا دیابتشون مشخص میشن، بهش میگن جستیشنال دیابتیس، اینا در واقع یه حالت دیابتی دارن ولی چون حاملگی برای زن استرسه و چون یه مهمونی هم اونجا تازه اومده و چون هورمونای جفتشون هم اومده و چون اون میگم دیگه هورمونای زمان حاملگی اومده که اونا ضد انسولینن، بعد دیابتشون آشکار میشه. الان شما منم دیدم چند تاتون در سن هستین که بریم پیش دکتر برای مثلا حالت حاملگی در چی رود به طور روتین در حدود 4 هفتگی 6 هفتگی 8 هفتگی اینا یه اپ تست روتین از مریض برای قند اصلا استاندارده، باید انجام بدن. اگر دیدن که یه کمی ابنرماله دوباره بعد از 2 هفته یه دونه دیگه میگیرن، باز اگه ببینن ابنرماله، برای که در زمان حاملگی حتما مثل حال من و شما نیست، در اون زمان اگر قند رو متعادل نکنن یعنی دیابت رو درمان نکنن عوارض زیادی داره، یا بچه کوچیکتر از معمول به دنیا میاد نارس میاد، یا بچه بزرگتر میاد قد بزرگ میشه که زایمان سخت میشه، یا بعضی از اینا در داخل رحم میمیرن و اشکالات خودش. پس اونم دیابتی مذر بخوام، دیابت در زمان حاملگی اگر تو دوستاتون تو آشناهاتون تو جوانتراتون میبینید اینا دیابتی هم حتما هم باید انسولین مصرف بکنن. حالا یه راهی پیدا کردن که در بعضی هم میشه بدون انسولین هم حتی با این قرص ها یک کمک های کرد، ولی چون آثار اون قرص ها روی بچه ها مشخص نیست، هنوز هم مشخص نیست یه چیز همین نیستن، ما هنوز با همه این سوال ها تجربه که داریم ترجیح میدیم که اونا رو با انسولین درمان بکنیم و نتیجتا در هیچ حالتی قند خونشون رو نمیذاریم از یه اوریج 100 110 120 چیکار بشه بالاتر بشه. خب پس گفتم اون گروه اول معمولا جوانترن، بای دی وی از داخل رحم دیابت شروع میشه تا وقتی که از دنیا بریم در سر در هر سنی دیابتیس وجود داره. پس اینسیدنسش و اینا رو براتون گفتم، تا حدی هم پاتولوژیش رو یعنی آسیب شناسیش رو براتون گفتم، یا انسولین هست افکتیو نیست، یا انسولین کمه، یا انسولین ریلیتیولی کمه، یا مواد ضد انسولینی در بدن ما اومده. شما نمیدونم، البته شما نمیرین برای دیابت پیش دکتر بگید من دیابت دارم یا ندارم، میرین پیش دکتر ریه، دکتر پوست، این دکترهایی که زیاد کورتیزون میدن. میدونین کورتیزون یه دارویست که وقتی شما مصرف میکنین به خصوص در دوز بالا این ایجاد چیز میکنه، دیابت میکنه، حتی دیابت شدید ممکنه، اصلا قند خون در همون زمانی که کورتیزون حالا به هر دلیلی مصرف میکنین های دوز، اینا بهش میگن استروید ایندیوس دیابتیس، یعنی اون چون اثر ضد انسولین داره خوشبختانه موقته، وقتی که دارو رو قطع میکنین اون دیابت از بین میره. یا الکلی ها انقدر الکل میخورن که پانکراسشون حالا یا چه میگن پانکراتایتیس شدید میگیرن، یا به علت دوره و زمانی که اینا الکل مصرف کردن و کبدشون، چون میدونین کبد جاییست که این قند رو میگیره ذخیره میکنه، یا قند رو در موقع ناشتا به خون میفرسه، حالا اگر کبد به خاطر الکل از بین رفته، الکولیک هپاتایتیس یا الکولیک سیروسیس، این اصطلاحاتی که شاید میدونید و میشنوید، کبدش خراب میشه و دیابتش سرار میشه. بعدم پانکراسش این قددی که انسولین درست میکنن داخل پانکراسه. پانکراس هم انشالله آشنا هستید، یه عضویست درست مثل زبان یه گاو در هیکل ما، درست درست یه شکل مثلثی مخروطی داره، یه سرش زیر اثنا عشرتون هست، اون سرش در واقع در اون اول قسمت روده کوچیکتون هست، یه تش هم این بر طرف تحال هست کشیده شده و این عضویست که این قددی که انسولین درست میکنه توی پانکراسه. حالا اگه این پانکراس به علت عفونت پانکراتایتیس یا که معمولا هم الکلی که یا عفونت های دیگه نسجش خراب شد، در واقع اون اعضایی که جزوی که انسولین میسازه اینا دیابت میگیرن. بنابراین اینا مثل دیابت ژنتیک نیستن که فرضاً حالا بعداً میگیم در عوارض کورم میشن، نمیدونم کلیه‌شون هم از کار میره میفته، عروقشون هم گرفتار میشه، یه نوع دیگری داره. اون ژنتیک دیابتیس باید به 100% هم ژنتیک نیست، یعنی اگه یک کسی تو شما دیابت داره حتما بچهش پسرش یا دخترش هم دیابت نمیگیره، یه ژن‌های دخیل هستن ولی رابطه علی مستقیم نداره. حتی از آیدنتیکال توین ها که در از یه تخم درست شدن اگر یکیشون دیابت داشته باشه اون یکی پریدیابتیک هست، یعنی شانس دیابت داره، حتما دیابت نخواهد گرفت. من براتون توضیح میدم که ولی اگر یک کسی در زمان حاملگی دیابت گرفته شانس این که بعدن بین 3 تا 5 سال 50 تا یه عدد بزرگتری درصد شانس این داره که دیابت ظاهر بشه. یکی از گرفتاری‌هایی که ما داریم، حالا من در حاشیه براتون میگم، اینه که اینا از اول که نمیاد متخصص دیابت ببینه، فقط 8-10% میلیون ها دیابتیک که ما در این مملکت داریم میتونن برن اندوکرینولوژیست و متخصص دیابت ببینن. اغلب مریض اول مثلا خود من هیچ وقت مریض نمیاد در بگه من دیابت دارم یا فلان، حالا نه فقط دیابت، همین موضوع تخصص من که اندوکرینولوژیست هست، اول اون طبیب عمومی اینه دیده، یه مدتی هم باش کار کرده، هزار و یه جورم بعضیاشون با این بر میرن وقتی که میاد پیش ما 10 سال گذشته مثلا این داره همیم دایبه که گرفته بودی مثلا 10 سال پیش شروع شد فلان شد فلان شد، حالا که رسیدن به اونجایی که به قول مشهور همه اعضا خسته شدن میرسن پیش ما که کاری باید. بنابراین اگه دارید یه وقتی دارید اونم توی مملکت که بالاخره دسترسی هست به متخصص، حتما از طبیبتون بخواین که شما رو بفرسته به پیش کسی که بالاخره این کارشه، این کار رو میکنه. خب اینم از این تنجا نوع دیابت رو براتون، بچه هایی که مادره که بچه هاشون متولد میشن از مادر دیابتی دلیلی نداره که اون بچه دیابت داشته باشه، حتی اگر مادر دیابتیه، ولی اون بچه شانس اینه داره که عوارض بچه متولد شده از مادر داشته باشه که گفتم یا نارسه کوچولوه یا بزرگه، که اینا وقتی متولد میشن اگر بچه هاشون مادرشون فرض کن رو انسولین بوده یا داروی قند میخورده، باید اون بچه در همون بستر زایمان، در همون جا که زایمان میکنه، از اون بچه نهایت کر بکنن، برای که ممکنه اون بچه در زمانی که تو رحم بوده اون قدرت انسولینش برای که با مامانش کمک کنه بزرگ شده، حالا وقتی که متولد میشه دچار به قول ما هایپوگلیسیمیا میشه، یعنی قند خونش میفته، باید فوراً به این برسیم قند بدیم تا این بتونه زنده بمونه و یواش یواش فروکش میکنه، دلیلی نداره که اون دیابت داشته باشه. مشخص شد براتون چی میگم دیگه؟ بنابراین اینا مراقبتایی هست که اونجا ازشون میکنیم. راجع به عوارضی که پیدا میکنیم در دیابت، به طور کلی دیابت یه مرض رگیه، عروقیه. یعنی چی؟ یعنی رگا رو میگیره، رگا رو میگیره. کجای بدنتون هست که رگ نداره؟ تمام اعضا و جواره و پوست و مو و هر چی عضوی در بدن ما، تنها جایی که رگ نداره کسی میتونه بگه حالا ما اینجا سوال جوابم بکنیم، یه جایی هست که رگ نداره، رگ نمیره اونجا. قرنیه چشمتون رو که اگر رگ داشت بعد نمیتونسته، فقط قرنیه هست که از طریق اسموز تغذیه میشه، ولی هر جای بدنتون حتی زیر ناخن تمام اینا رگ بهش چی میگن خون میبره دیگه، به قول معروف پلامینگ سیستمتون همه از قلبتون میگیره تا موی رگای مغز و موی رگای کو. به همین دلیل وقتی کسی دیابت میگیره تصلب شرائین که حالا لغتش عربیه آرتریوسکلروسیس، لغتش انگلیسیه، اینا رو میگیرن، یعنی تو رگاشون رسوب پیدا میشه. حتما هم کلسترول نیست، ولی شانس اینا که کلسترول داشته باشن و عوارض کلسترولی مزید بر عوارض دیابتیکشون باشه بیشتره. نتیجتاً ما اینا رو مثلا سال یه بار میفرستیم چشمشون رو، ته چشمشون رو دقیقاً معاینه کنن. اونم نه طبیب معمولی که افتالموسکوپ هم همراه خودش نمیبره، بلکه افتالمولوژیست قطره میریزه، چشمو باز میکنه، تمام دور چشمو نگاه میکنه. چون یکی از جاهایی که مشخصاً عارضه بد ایجاد میکنه دیابت ته چشمه، بهش میگن دیابتیک رتینوپاتی، همون چیزی که یعنی بیماری رتین، رتینو لایه داخلی چشمه که بینایی رو تامین میکنه. بنابراین اینا موظفن هر سال الان طبق اون گایدلاینی که ما مینویسیم و عمل میکنیم برن ته چشمشون رو دکتر امتحان بکنه. پس این به همین دلیلی که ته چشم گرفتار میشه، یادتون باشه چشم بخشی هست مستقیم از مغز، یعنی اون گیرنده های عصبی مغز چشم مستقیم رابطه داره با نسج مغز. وقتی اونا گرفتار میشه به یه نسبتی هم رگای دیگه، جای دیگه، همین رگای انتهاشون. همونطوری که وقتی شما اگه دیابتی دیده باشین که پاش گرفتار شده باشه، اول انگشتاش گرفته میشه، انگشته پاش گرفته میشه، آخه انگشته سیاه میشه، بهش میگن گنگرن. بعد اگر این عارضه زیادتر و شدیدتر باشه، حتی به رگای فمورالشون، رگای رانشون کشیده میشه. بعد اونایی هستن که متاسفانه میگم امروزا خیلی کم دیده میشه، ولی هنوز دیده میشه اونایی که خوب چیز نکردن. یعنی وقتی میام پیش شما دیگه آردی دو دفعه سکته قلبی کرده، یعنی اونجا دیگه آردی گرفتار شده، مشخص استن گذاشته و فلان، بعد به قول ما پریفرالش، رگای محیطیش هم گرفتار شده و اگر خوب نرسن عمل نکنن، حالا امروز باز گرفت میکنن، فنر میذارن، یه کارهایی میکنن، اینا رو نجات میدن. ولی باور کن من یه وقتی تو میشیگان بودم، اول جوانیم، 40 سالگیم 37 سالگیم اونجا شروع کرده بودیم مریض میدیدیم، اینا به خاطر اینکه حساسیت های حسشون از بین میره، نوروپاتی بهش میگن، دیابتیک نوروپاتی، یعنی اینا اصلا درد و احساس نمیکنن. این بیچاره میرفتن پاهاشون رو میذاشتن به این هیترات تیاتر میگن، چی میگن، این آب گرم میکنه، آب گرم کنه، و پاشون میسوخت، زخم میشد، ولی نمیفهمیدن. و همون زخم متاسفانه ادامه پیدا میکرد و این زخم سطحی تبدیل به زخم عمیق میشد، استئومایلایتیس، و پای اینا رو ما مجبور بودیم برای حفظ سلامتیشون و نگهداریشون قطع کنیم. از عوارض عروقی دیابت همه جا هست. بزرگترین نسجی که بعد از قلب ما خون میگیره از بدن ما، حالا من همیشه مثل کلاس گفتم، اینجا کلاس دیگه برای شما صحبت میکنم، بزرگترین عضوی که بعد از قلب داره از این خونی که از قلب ما خارج میشه، گفتین کجاست؟ دو تا هم دارید، ادرار هم تولید میکنه، کلیه هاست. بنابراین شاید 25% اون آوتپوت قلب میره به کلیه ها. بنابراین باز یکی از اولین جاهایی که آسیب میبینه در دیابت باز همون چیه؟ کلیه ها هستن، که بهش میگن دیابتیک نفروپاتی. پس من الان 3 عارضه مهم دیابت رو براتون گفتم. نوروپاتی که نروا رو میگیره، نرو با وسیله رگ تغذیه میشه دیگه، نیست، وقتی که شما به اصطلاح راه تغذیهش رو بستید، نرو هم چی میشه؟ میمیره، بیس میشه، از بین میره، نوروپاتی بهش میگن. حالا این نوروپاتی اگر در پریفری باشه میشه پریفرال نوروپاتی، اگر در داخل باشه حالا میگم که اونجا چی کار میکنه. پریفرال نوروپاتی ها به اشکال مختلف، بیشتر این مریضا میان میگن دکتر من شبا بار پاهامو از لحاف بذارم بیرون، گزگز میکنه، وزوز میکنه، آتیش میگیره، فلان میکنه. خب ما یه امتحان تست قند خون میکنیم، این شکلی از نوروپاتی دیابته. خب اینا رو مرز قندشون رو که خوب میکنیم، 70% اینا الان تا 80% علامشون از بین میره، به شرط اینکه ما بازم میگم فقط قند نه، فقط میبینیم ما به مرز دیابتی میام با همین علائم، ولی ویتامین دی بدنش هم کمه، متوجه میشین؟ یعنی علائم دیگه هم هست، هر کی باش گزگز کرد و وزوز کرد دیابت نداره. میخوام بگم علائمش وقتی عصب دوچار میشه، بی وان دفیشنسی شما پیدا کنین، یعنی یکی دیگه از ویتامین هاست که ما معمولا به اینا میدیم، خیلی مؤثره به این که نوروپاتیشن. در شکلای وخیمش این بیچاره ها اصلا اینقدر بهشون دوای ضد درد دادن پیش ما میان، معتاد شدن به این داروهای مورفینی و کدئینی و این چیزا. ولی بهترین دارویی که الان به اینا میدن یه دارویی است که برای سر به کار میبردن، مثل دایلانتین که برای سر میدادن به مرزه، الان هم هست و در واقع این روی سلسله عصبیشون مرکز درد و محل درد و برای اینا یه خورده بیهس میکنه که اینا نتونن درد رو احساس بکنن. خیلی چیز بدیه. و اشکال دیگه که همین دایبتیک نوروپاتی داره، مثلا مثانه‌شون رو نمیتونن خالی کنن، میرن شب 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه بلند میشه مثلا بره ادرار کنه. و طبعا یکی از علائمش هم تو که گفتن پر ادراریه، حالا ما بهش میگفتیم شب ادراری به فارسی، بهش میگن ناکتوریا. اما اولی که میخوان تشخیص بدن اینا شب بلند میشن دو سه بار باید برن دستشویی بخورن، نه به خاطر پروستاتشون بلکه به خاطر در مردا، به خاطر که مرض قند دارن. حالا به هر حال وقتی درمان میکنن از بین میره مسئله، حالا فعالیت جنسیشون از بین میره، برای که اون اعصابی که به اونجا عصب میده به خصوص در مردا دچار ایمپوتانس میشن، یا اینکه اون چون رگای اونجا از بین رفته دیگه اون حالات ندارن که خیلی هم بهشون نمیشه کمک کرد. حالا من اون بخشو خیلی طولانی براتون نمیگم، ولی یه داروهای میدن به عنوان ویزو دایلیتر که رگا رو باز میکنه، همه چیزایی که تبلیغ میکنن برای چیز اونا، بله اگر اعصابشون سالم باشه با دادن اونا خوب میشن، چون خون رو به اون به اصطلاح عضو جنسیشون میرسونه، ولی به روی اعصابشون به شرطی که اون سالم باشه. ولی اگر نوروپاتی داشته باشن که نتونن اون پیامو ببرن، شما هرچی هم از اون دواها به اینا بدید متاسفانه، چرا گفتم اینو، چون 50-60% متاسفانه بیماران دیابتی میرن این نسخه رو میگیرن یا مکزیکو یا رندن فلانجا یا حتی دکترهای خودشون، بعد اینا رو که میخورن متاسفانه دچار عارضه اون میشن، بعضی وقتا سکته میکنن، کوری ایجاد میکنه، خیلی کار دیگه میکنه، اونطا نمیدونن دیگه. اینا این دارو رو حتما باید طبیب تجویز کنه و حتما بایستی که اون طبیبی که با اون بیماری آشنایی داره، من شاید به شما باز اینجا را بگم 1% بیمارانم هیچ وقت به این شیوه درمان نکردم، مگر اینکه بدونم این حتما آزایش عروقی و زایه عصبی نداره. بله شما های چه میگن سعی کنین رگای اینم گشاد کنین، کاری نمیتونید بکنین. پس سه تا زایه. حالا چون رگ به همه جای بدن میره، گفتم به جز قرنیه چشمتون امشب یه چیزی رو میدونست، امشب یه چیزی رو یاد گرفتین، تنها عضوی که برای خون نمیگیره قرنیه است، همه چیز. بنابراین هر عضوی ممکنه مبتلا باشه. ما در بیان خودمون میگیم اگر اندوکرینولوژیستا کار خودشون رو بکنن، کاردیولوژیستا اوت آف بیزینس، یعنی واقعا همینطورا، چون بیشترین بیماری قلبی نتیجه چیه؟ گرفتگی عروق و این هاست دیگه. گرفتگی عروق چطوری ایجاد میشه؟ بیشترش به علت در جمع در مجموع اختلالات متابولیسمیه. حالا من اینجا یه مثلثی رو برای درمان برای شما میگم، باز اینم تو ذهنتون داشته باشین. قبل از اینه که میگم بگم یه خواهشی هم دارم، مثل اون صحبت های دیگر میبینین من منظم براتون حرف نمیزنم، اون چیزایی که شما باید بدونید اونا رو براتون. اگر یه کسی دیابت داره و شما هم فکر میکنین علامت دیابت داری، اول برید تشخیص بدید که شما دیابت داری، بعدم که تشخیص دادید دوای مادر و برادر و خواهر و اینا رو بر ندارید خودتون سر رو چه میگن مصرف کنیم. باور کنید ما داریم بیمارانی که اومدن میگه بابام داره، خودم هم دارم، تشخیص دادیم ماشین رو، من همون دوای بابامو میخورم، میدونی یا اون نمیدونم یکی دارم. هیچ دو مریضی یه جور نیستن و هیچ دو مریضی رو ما یک جور درمان نمی کنیم. اصول کلی درمان در دیابت چیه؟ یه مثلثه که من تو مطلب برای مریضان میکشم، میبینید من اینجا یه مثلثه، این مثلث بالا ما میگیم انرژی این، یعنی اون کالری که شما مصرف میکنید، انرژی این. این مثلث هست ای انرژی آ. انرژی آ چی مصرف میکنید؟ چی میخورید؟ میذارید تو؟ چی مصرف میکنید؟ چجوری مصرف میکنید اون انرژی رو؟ یه مقدار خود همین دستگاه بدنتون که کار میکنه داره انرژی مصرف میکنه، ریه‌تون داره باز و بسته میشه، قلبتون داره کار میکنه، عضلات داره باز و بسته، تمام دارن در حال حرکتن، ولی مجموعه اون انرژی که شما برای اون مصرف میکنید به اندازه انرژی ورزشیتون نیست، یعنی اون که میرید خودتون عملا ساعتی ورزش میکنین، کارهای میکنین. باور میکنه 50%، شاید بیشتر از اون، کم آندر استیمیت میگه. من مریضای دیابتی من باید بهشون بگم درست نفس بکشید، به خصوص اگه چاق باشن، یعنی اکسیژن کافی که مایع سوخته باید اینو بسوزونه به بدنشون نمیرسه، یک سوم ریه‌شون تنفس میکنن. چاق مثلا شما در تمام موضوع رو براتون عوض نمیکنم، ولی یه نکته بسیار دقیق عملی آموزشی رو براتون میگم. ما در تمام روز با دنده هامون نفس میکشیم، در تمام روز وقتی شما نفس میکشید دنده هاتون باز و بسته میشه، ولی شب که میخوابید دیگه دنده ها کار خودشون رو نمی کنن. با چی نفس میکشید؟ با شکمتون تنف. شما که خوابیده نگاه کنید شکمشه که میره بالا و پایین نیست. حالا ببینید چه اتفاقی میفته اگر این مریض شما ریش باشه. اینه حالا فضای داخل خواب کنم که خیلی ریسه ندارد اینجا هست ندیست اشکالی ندارد. ببینید یه پرده هست اینجا آمرسی ببخشید شاید این بعضی از این حرفا براتون تسید
مشکل
آیا این مردان باش خب این من جدا قفصه سیرتون رو میکشم. شما تو روز با این دنده ها نفس میکشید، نفس عمیق میکشید، بیدارید، نفس طولانی میکشید، تنفس میکنید. که من اگه هیچ امشب به شما اینجا نسخه ندادم خواهش میکنم شما که به خصوص سنای متوسط هستین، حالا من که تازه جوونم، سعی کنین بلند شین روزا، به خصوص اینا که با کامپیوتر کار میکنن پشت میز نشستن، یه 10 دقیقه ببینن داره عکس میگیره که بدونن چه کار کنن، حتی رو پا بلند شین، تمام این ریه رو پر از هوا بکنه. اولین چیزی که ما برای حیات لازم داریم اکسیژنه. من بدبختانه با اون این هواهای خوب و فلانی که داریم ما خودمون محروم می‌کنیم. همش نشستیم یا رو صندلی یا خوردیم خوابمون برده. تمام روز شما با دنده‌ها نفس می‌کشید. ولی تمام شب که دیگه اختیار دست خودتون نیست، این داره براتون نفس می‌کشه. اون پرده‌ای که بین شکم و ریه هست بهش میگن دیافراگ. یه عضله حتما آشنایی دارین دیگه، مال گوسفندارم حتما دیدید. قوسیه. شب که میخوابید فشار منفی اونی که باعث میشه اکسیژن بره تو ریه شما، یعنی شب که میخوابید این میاد پایین، وقتی میاد پایین فشار منفی ایجاد میکنه، یعنی هوا رو میکشید. حالا شما فکر کنید اگر اینقدر چاق باشه که معمولا این چاقی های بزرگ شکمی بزرگترین مصیبت به اینا میگن اسلیپ اپنیا دارن، یعنی شب خوابشون قطع میشه، اصلا نفسشون قطع میشه، دوباره بیدار میشن به خانومش لگد میزنه یا به شوهرش لگد میزنه، اصلا خونه چه اکسیژن به مغزش نمیرسه دیگه. اینا بایستی چیکار کنن؟ حالا میگم درمانش اینه که وزن کم کنن، ولی حداقل کاری که میکنن اینه که یاد بگیرن اون عضله مثل عضله بازو نیست که شما مرتب وزن بردارید این کارو بکنید. یه عضله مثل یک دیواره باریکی نازکی فلتی که شما باید اونم ورزشش بدید. ورزش اون با دنبل و حرفا نیست، ورزش اون همین کاریست که شما دارید تو روز میکنید، بلند نفس میکشید و نتیجتا این اکسیژن رو. اینایی که بعضی از اینا ما بایستی در طول شب بهشون میدونید که دستگاه چیز میذارن دیگه، پازیتیو پرشر میذارن، اینا لوله میذارن تو دهنشون که چی میگن از اون با اون اکسیژن تنفس کنه. چقدر هم ببینید ناراحت کننده است که این بنده خدا به غلطه یه جوری دیگه میشه، اصلا محدود میشه آسه. بعضی از اینا به علت همون خواب مقطعی که دارن خود اون به عنوان یه استرس دیابتشون رو بهتر میکنه. باور میکنید من مریض دیابتی داشتم که اینا رو با فرستادن پیش دکتر تنفسی یا اونجا که اینا رو تربیت میکنن راحت نفس بکشن و درست نفس بکشن، بسیار کمک میشه به سوخت و سوز بدنشون که همون اکسیژن باشه و نتیجتاً بیمارشون دیابتشون خیلی خیلی بهتر میشه. داشتم پس اینو یادتون مون، دیافراگ تنفس میکنه. رو شکمتون نخوابید، فلات نخوابید، رو دست راست، رو دست چپ نخوابید، رو دست راست. حالا میگن اینا رو تو کتاب فقه نوشتن. نه، این به خاطر این که شب وقتی شما به خصوص شام خوردن دیر دستتون درد نکنه. اولا شب نخورید، معذرت میخوام حالا دیگه خیلی باید محکم صحبت کنم. من با الان تخونه بودم به فرشتگاه میکنم گفتم من مریضم که میام یا بهش دوا نمیدم یا بهش اون دستوراتی که میدم نمیدم یا اگر انجام نده نمیبینمش. باور نه که بگم عصبانی ها، میگم آخه تو از من فایده نمیبری، تو میای اینجا من کل این صحبت کردم، اگر فایده نمیبری چه فایده است که من مثلا صحبت ها رو و همه شون هم گوش میدم خوشبخت داره. منظور دیابتی من شاید در سال دو بار سه بار به من صدا بزنن، یعنی منظور سوال کنن. اون روز اول که میاد یک ساعت براش میذارم، همه رو توضیح میدم، نه به این شکلی که حالا برای شما توضیح میدم، من زبان ساده تری کنم و این باید انجام بده. اگر صدا زد حتما نیاز داره. پس ببینید من راجع به چی دارم صحبت میکنم، راجع به متابولیسم صحبت میکنم، اینجا از تن نفس کشیدن دارم حرف میزنم. اگه شما معده رو شما ان شاء الله که نه مریض ببخشید معده رو پر کنه بعدن بر اونجا بر خروپف کنه، خب دیگه چیزی اصلا هضم میشه. شما میدونید که 50% که شاید اغراق باشه، 30% هضم مواد قندی که ما راجع به قند داریم صحبت میکنیم کجا هضمش صورت میگیره؟ اگه گفتید به همین دلیل نباره من قابل پخش نیست برای که چیه؟ کجا هضم میشه مواد قندی؟ هضمش کجا؟ تو فضای دهانه. باور میکنی؟ سری خوردن و نجویدن و بیشتر اختلالات معدی نجویدنه. حالا من میترسم چقدر وقت داریم؟ هفته نمیتونم میشه میخشه؟ آره این بچه‌های من، حالا نه بچه‌های خودم، نگم حالا غیبتشون باشه، 4 تا بچه داریم، اولی دومون کنترل داشتن، دومون سومون سومون چهارمی نداشتیم. اولی دومون دندوناشون مثل دندون باباشون در 7 سال دیگه میزون و رچ و نب سیم داشتن، نب نمیدونم منجنیق کشیده بودن. در این بعدی ها که دیدید حتی آداب غذا خوردن یادشون نداد بودیم، اینا نمیجوید در وقتی نمیجوین این مگزیلا این استخوان بالا ثابت رشد خودشو میکنه، وقتی نمیجوید این رشد خودشو نمیکنه، بعد رورندگی پیدا میکنن غذا رو نمیجوید، وقتی غذا رو نجویدن هضم نمیکنن، وقتی هضم نمیکنن معذرت میخوام 6 برابر میخورن 3 برابر انرژی نه. با من هستی؟ حجم غذا شما نه به دیابتی، همه ما که اینجا نشستیم یه زمانی برای غذا بذاریم و این غذا رو کاملا بجویم. آسیاست دیگه، آسیای غذای شما دندونه شماست. حالا میترسم خیلی بیادبه بشه و دندونه رو شما نشون بدم، حتی حالا نه یه دندونه پر کرده دارم نه دندونه ناسالم دارم. هر دفعه هم میرم حالا دارم خودم میفروشم اینجا دندون پزشکی میگه تو چجوری این دندونه رو حفظ میکنی؟ زمان بذاریم این غذا رو بجویم، زمان بذاریم غذا رو بجویم، هضم هم درست میشه. حالا نسخه های عملی میدم که شما برکه بتونید نره عمل کنید. انرژی که ما میذاریم، برگردیم به اون مثلثه، انرژی که ما مصرف میکنیم اگر تعادلش با اون انرژی که به صورت ورزش و سوخت و به اصطلاح کاری که انجام میدیم مساوی نباشه، خب زیاد باشه چاق میشه دیگه این فرمول نداره. میگه آقای دکتر من هیچی نمیخورم، به خدا آقای دکتر قسمم میخورن مرزای ایرانی، دست شما درد نکنه. میدونی چی میگم بهشون؟ این که چای داغ مرزی. خیلی ممنون، متشکرم. ببین قسم میخوره که من چیزی نمیخورم، میگم به میز بیار. همون که میگه چیزی نمیخورم 3000 خورده کالری خورده، فندوقاره بنداخته بالا پسر از این ور. بزرگترین عامل گرفتاری ما با این مرزا راجع به چیز همین دایته. یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه، مالا چیز بود هاروارد بود، میگفت خیلی راحت تره که مذهب مردم عوض کنیم ولی دایتشون خیلی مشکله، چون باید تمام عمرشون اینا یه رعایتی داشته باشن دیگه. خیلی ممنون. حالا اینجا یه چیز دیگه هم دست شما درد نکنه بزرگ. یکی از بزرگترین علل اختلالات متابولیسمی، حتی چیزی که خانم هم خیلی روش حساسیت دارن، چاقی، میدونین چیه؟ اصلا به طور کلی، حالا یا خانم ها بزشونه، به طور کلی یکی از بزرگترین عامل اختلال چی میگن متابولیسمی در اینجا اینه که غذا میخورن because it's time to eat not because they're hungry. گرفتن اینا؟ چون زهره میخوره، چون عصره میخوره، چون صبحانه است. اگه اشتها نداری چرا میخوری؟ به مریضم میگم رو تنک پر میتونی بنزین بزنی، با تنک خالی میتونی راه بری. Can you swallow air and become I'm sorry دیگه الان اونطوری نگم، از حوانم بلیدن که چاق نمیشی. Either you are using more than what you do or you are not burning the way you should. You know that's very simple. تو با هوا از هوا کردن چاق نمیشی که. حتی این بیماری های چیز داریم، چاقی علالی خودتی و فلانا که بحث اونا نیست، ما فقط امشب داریم راجع به این دیابت به خصوص داریم صحبت میکنیم. بنابراین زمان بذاریم برای غذا خوردن. و باز علت دومش اینه که نیبلینگ، نیبلینگ میدونین یعنی چی؟ کیا نمیدونن نیبلینگ یعنی چی؟ هله خوری فارسی. هی فاصله بین صبحانه و نهار دلیلی نداره بخوری. ساعت 8 خورده باز ساعت 12 اون آزاد به هم چی میخوره؟ حالا باز درسم بشه تئاتر اینجا. شما در ایران نون پخته برشته رو با پنیر نپخته میخوردید، اینجا نون نپخته رو یه چیزی هم میمونند روش و فلان با پنیر پخته اسمش هم میذارن پیزا، در حیات هم پیاده میکنن. بزرگترین دشمن متابولیسمی هم که اینقدر هم شایه. حالا من با فست فود و اینا چی میگن، فست فود کار ندارم که اونا چه پدری در میرن. یکی میگم این انا گفتم اون اسمش با خودشه دیگه، حالا هر چی میخوای خودت برو بخر، هر قدم پای بخور. نمیخوام این انا رو تعطیل کنم، میخوام بگم اگر غذا میخوریم غذای ما باید متعادل باشه. من باور بکنید اینقدر برام سخته به یه مریضی بفهمونم که شما میتونید دو تا سیب بخوری که چقدر دلیشس. میگن وان اپل ا دی کیپس ا داکتر اوی، بنابراین تو اپل ا دی فور شور داکتر اوی میکنه. به جای دو تا سیب اگه تو یه ورق، این نانای آمریکایی هست بای دی وی، نونایی که اینا دارن هر اسلایسش 74 کالری، مطرح نیست که قهوه سفید زرد غیر از اون تهاش که خود لاغره، نونایی که اینا سایت میکنن همش 74 کالری. بهش میگن تو ترجیح میدی دو تا سیب بخوری یا یه دونه برد؟ فکر میکنی چی میگه؟ میگه نه تو اپ تو توست اوریدی 150 کالری از دو تا توست میگیره، در حالی که میتونه این 150 کالری از چند تا چیز میوه سالم، سبزیجات، از این چیزا بخوره. حالا من نسخه دایت واقعا براتون نمیشم، میخوام بگم که چه چیزای مهمه. دیابت این نیست که ما بریم فقط هی به مریض به همونطوری که اینجا رسمه یه دوای دیگر بای دی وی، به قول اینا بای دی وی، دوای اصلی درمان دیابت اون چیزیست که نقصه. اون چیز نقص چیه؟ غیر از اون علل دیگه که براتون گفتم الکل ایجاد کرده فافاق، نه دیابت همون چیزی که ما میشناسیم، یعنی که اگه منظور مریض انسولین کم داره بهش چیکار کنیم؟ بدیم. اگر انسولین رزیستنت داره اون عامل رزیستنس رو ازش بگیریم. اگر چاقی داره چاقیش کار رو 80% این تایپ 2 دیابتیس ها که میگم در پرکتیسمون میگم از کتاب براتون نقل نمیکنم، اگر فقط چینج آف لایف استایل، بلند شو راه برو وسط کاره، 10 دقیقه قدم بزن، پشت کامپیوتر نشستی خوابت نبره، اون خواب بردن یعنی چربی خون رفته اونجا دیگه، مست تریگلیسیراید شدی، میدونی چی دارم میگم؟ مصرف کنید اون انرژی که من، اگر نیاز ندارید نخورید، اگر گشنتون نیست واقعا نخورید. اگر خود بدن خودش میگه که گشنت، میفهمید؟ شما وقتی که اون فندق، اتفاقا این غذایی که به عنوان نیبلینگ در بین به خصوص ما ایرانی ها مرسومه خیلی پر کالریه، گردو، نابادوم، نمیدونم فندق، پسته، تمام این چیزا بسیار، خرما، تمام این غذاهای بسیار خوبیه. من روزی نیست که 4 تا خرما نخورم، باور کنید. حالا من ازش یه دو تا خرما نخورم، ولی این بخشی از کالری روزانه‌م. هیچ نگرانی وزن کردن و مریض، حتی مریض شدن. یه چیزی رو اینجا باز براتون بگم، دیابتی ها یه حالت ایدزی دارن، دیابتی های بد ها، اونایی که خوب درمان هم، یعنی مقاومت و ایمنی بدنشون رفته پایین و همین دلیل به بیماری ها زودتر مبتلا میشن. مقاومت بدن که پایین رفت، میکروب هم چکار میکنه؟ غلبه پیدا میکنه. سلول سرطانی هم که در همه ایمان، نه وحشت نکنید، من دارم اصول پزشکی رو دارم براتون میگم. وقتی مقاومت بدن پایین رفت، همه سلول سرطانی رو که ما به طور طبیعی میکشیم دیگه اونجا قادر نیستیم چیکار کنیم، اونو از بین ببریم، برای اون شانسش میره بالاتر. که میگن آدمای نمیدونم که وزنشون خود بیشتر از فلان، نمیدونم سرطان سینه میگیرن، سرطان فلان میگیرن، سرطان، نه اینا رابطه مستقیم با سرطان ندارن، اینا اون زمینه های ابتلای به سرطان رو درشون بالا میبرن. ولی خب چیزی که به این کار سادگی درمیشه. برگردیم به داروهایی که مصرف میکنیم، بازم من کلیشو براتون میگم. الان داروهایی که ما تزریق میکردیم اول یه چیز بود، انسولین بود. قبلا هم ما انسولین گاو میزدیم، انسولین گاو با انسولین ما، حالا من نمیخوام باز فرمولای پزشکیشو براتون بگم، یه زنجیره، دو تا زنجیر داره انسولین که 900 چند تا پپتاید اسید امینه داره هر کدومش. اینا مال گاو با مال آدم دو تا فرق داره، مال خوک با مال ما یه دونه فرق داره، مال خودمون با مال خودمون فرقی نداره. اون وقت که مال گاو میدادیم یه درصدی داشتن که با اونو نمیساخت، بعض وقتا آلرژی داشتن، بعد اومدیم خوک دادیم دیدیم اونا بازم یه خورده چیز هم یه اختلافی داره. یه دونه اصلی ندارم اینه که جاش عوض میکنه. حالا باز نمیخوام برم تو فلسفه. تمام تشکیلات عوض میشه، شانس عوض میشه، اثر داره ولی اون اثر نداره. بعد اومدن انسولین آدمو کشف کردن که الان بیشتر انسولین که میزنن دیابتی ها انسولین آدمه. حالا اومدن خود انسولین رو هم نمیزنن، بهش میگن انالاگ. انالاگ یعنی فرمول طبیعی انسولین رو ساختن و اونو به مریض میزنن، که البته خیلی خیلی گرونه این پنای انسولین. کسی میزنه پنای انسولین 98 دلار 100 دلار برای هر یه دونه شما میزنید؟ آره میزنن. حالا میگم دیگه چقدرشو زیادی میزنن بعضیا خدا میدونه. من باید یه جا توقف کنم که سوال و جواب کنیم. بعد از اینکه به اصطلاح چیکار دیابت ژنتیکی اونا رو براتون گفتم نگران نباشید. اگه کسی توتون بیماری قند داره، حتما بچه‌اش یا حتما خواهرش یا حتما برادرش انسولین خواهد گرفت. دیابت کسی میگیره، اونایی که به طور مادر از اسمش میذارن مادرزادی، چون اون وقتا از بحث ژنتیک نبود، اونا از اول دیابتی شناخته شدن. اگر درمان کنن، اینو به جرئت به شما میگم، یعنی اگر دستورهای دکتر اجرا کنن، انسولینشون اون چیزی که کم داره بزنن، مثل هر کسی دیگه زندگی میکنن، نه عمرشون کوتاه میشه. این بحثایی که دارم میکنم، من فقط چند وقت پیش بودیدم یه نامزدیه یه زن و پسر و دختر برام میخوردن، چون مدتی هم با هم بودن، حالا که مادر ازدواج کردن معلوم شده خانم دیابت خصوصی و بلاخود دیابت و دیابت رو درمان میکنه. باعث نیست که میدونی چی دارم میگم، یعنی روابط اجتماعی این چیزا به هم بخوره. از نظر روانی هم بسیار مهم. اولا دیابتی که درمان میشن اغلبشون دیپرسن، اغلبشون دیابت یکی از بزرگترین علل دیپرشنه. بعد زاویه مختلف داره، مثلا اینکه میگن برن متخصص اینا رو ببینن، این دیابتی ها پاشون قارچ میزنه، نه تنها پاشون قارچ میزنه، ناخوناشون میگن در خانوما به خصوص، مثلا دستگاه زنانه اینا قارچ میزنه، در مردا به یه شکل دیگری، و همه قارچ ها که هیچ دردی نداره. قارچ که میدونی چیه؟ ناخون سفید، اگه نگاه کرده باشی قارچ هیچ دردی نداره. یا به خصوص باز در مورد خانوما به گاهی اوقات مثلا چیز فکر میکنن، مثلا چی میگن یورترایتیس کردن، نمیدونم عفونت مثانه گرفتن، اینا میرن پیش دکتر زنان، هی مرتبا میرن به خاطر اینکه مثلا اون عفونت رو میگیرن. بعد خود اون دکتر بعد از 4-5 میگه آقا بذار قندت امتحان کنم، قند خانم امتحان کنم، قندش 300 میرسه، پیش ما قندش رو درمان کنم، اصلا احتیاجی نه به آنتی بیوتیک داره، نمیدونم فلان چیزایی هست که میگم من مریض داشتم، مثلا اومده قند خون 400، قند خون 450، تا 2 سال پیش تا 1 سال پیش مثلا همین قرص میخورد و یه یواش یواش این داره خراب میشه. شاید باور نکنید، مرزا اومده پیش من گفتم که جای چیزی زخمی چیزی رو پوست داری؟ گفت نه. دندونش نگاه کردم، حالا بازم اگه باور کنید دندون پزشک بود خودش، من تو انقدر این عفونت کهنه شده بود که خودش درد دندونش رو نمیفهمید. رفت دندونش پیش قند خونش آمد پایین. یعنی هر چیزی که استرس ایجاد میکنه یا انفکشن ایجاد میکنه، این دیابت رو از حالت طبیعی خارج میکنه. اگه خسته شدید، من یه دو کلمه دیگه هم راجع به این که اگر تشخیص داده شده که دیابت دارید، حتما برید که یه دکتر اندوکرینولوژیست شما رو ببینه، چون خرجی هم نداره، همه دکترتون ازش بخواید که شما رو مراجعه بکنه، به خصوص اونایی که درد سر دارن. بدترین چیزا اینه که قند خون یه دفعه از 200 بیفته به 500، میدونی اینا مرتب ما بهش میگیم زیگزگ. اونایی که یه قند خونی دارن 120 130، یه چیزی هم یادتون باشه، گفتم همونم که دیابت خفیف داره و فکر به قول خودش خفیف، که من اصلا اون اصطلاح رو مصرف نمی‌کنم، به قول خودش یک کمی دیابت داره، اونا خطرناک‌ترن. میدونی چرا؟ برای که اونا نادیده گرفته میشن. اون که دیابت شدید مرتب پیش دکتر میره، یکی مواظبش هست، رفرنس‌هاش میگیره، ولی اون که خود حالا ولش کن تا بمونه تا دوباره بشور ور بیاد. بزرگترین خطری که این دیابتی ها دارن، باز وحشت براتون ایجاد نمی کنم، اون چیزی که ما می بینیم، چون عوارض عروقیه، عوارض عروقی تو سر چی ایجاد میکنه؟ به قول اینا سکته مغزی، CVA، سربوواسکولار اکسیدنت، صبح خوابیده، شب خوابیده، صبح بلند میشه، بله، سکته مغزی، یا سکته چی؟ قلبی که بهش میگن مایوکاردیال اینفارکشن. این دوتا بزرگترین عارض است. منتها دیابتی پوستش هم زخم میشه. این رگا اینا زخماشون دیگه خوب میشه. یکی از چیزای دیابتی ها حتی الان به صورت فرمول، ما اگه مرض قند خونش بالا باشه، جراحی که میخواد بکنه، حتی جراحی میخواد بکنه به خاطر هر دلیلی، الان قانونه اول قند خون مریض میگیرن، اگر بالای 200 باشه حتی جراحیش نمیکنن، به عقب میندازن تا قندش رو درمان کنن، بعد جراحیش کنن. چرا؟ چون وقتی جراحیش کردن امکان داره که اون زخمش خوب نشه. خیلی چیزا میشه گفت راجع به اینا، امیدوارم یه هینتای بهتون داده باشم راجع به این. فقط بهتون میگم وحشت نداشته باشید. اگر شناخته شدید یا میشناسید که هیچ وقت داروهاتون شریکی مصرف نکنین، هیچ وقت برای خودتون تشخیص نذارین، هیچ وقت از دستور طبیبتون چی میگم سرکشی و سرپیچی نکنید. امیدوارم که برای خودم منتظر میمونم سوالای شما رو بشنم. بفرم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. واقعا استفاده کردم چیزایی که آدم فکر میکنه همه چی رو میدونه ولی واقعا یه دنیایی رو نمیدونه.
بفرم نه تکرار میکنم سر. بگیر گوشی.
A1C.
بله.
میخواستم ببینم کلن ریت نرمال A1C همیشه ما شنیدیم و دیدیم که 4-6 ولی هیچ وقت آدمی رو آزمایش میده شما 4 نمیبینید، معمولا 4.6-4.7 بعد هم سنهای ما که 5.2-5.6-7. آیا اینا که دیابت دارن و اینا مثلا مثلا تایپ 1 دیابتی تایپ 1 هستن، اینا اگه مثلا 7 باشن 7.12 باشن، آیا این خیلی ابنرماله یا اینکه چطوری کالکولیت میکنم؟
خیلی ممنون که این سوالو کردید و بعد هم من معذرت میخوام که اصلا اونو جز صحبتم نگفتم، دلیلم داشت نگفتم، شاید دلیلش از نظر من بیجا بود باید میگفتم. A1C میدونه چه؟ A1C هموگلوبین. اتفاقا اون کسی که اینو کشف کرد خیلی جالب شد، شما یه ایرانی بود، دکتر رهبر با من کار میکرد تو آزمایشگاه تحقیقات پزشکی تهران، یه طبیبی بود که این الکتروفورزیس پروتئین رو میکرد و وقتی که یه جا داشت میدید که یه نواری این هموگلوبین رو که هموگلوبین پروتئینه دیگه، هموگلوبین میدونین چیه دیگه، هموگلوبین به اصطلاح ماده رنگی خون، ماده سلول سرخه. بعد این میدید تو خون اینا وقتی الکتروفورسیس میکنه میدونین طیف‌های مختلف رو نشون میده، یه طیف اضافی داره. بعد رفت نگاه کرد که دید این رو هموگلوبین اینا هست، روی هموگلوبین اینا هست. حالا در اینجا بهش میگن HB1C، هموگلوبین A1C که خانم فرمودن. اتفاقا تا مدتی هم، اینم باز حالا از نظر سیاسی براتون بگم، این رو در دنیا و در مجلات به عنوان هموگلوبین رهبر میخوندن، چون دکتر رهبر این رو کشف کرد در ایران و حالا اسمش رو گذاشتن دیگه دکتر رهبر نیست، کار نه تو LA هم از هنوز زنده است، خدا عمرش رو طولانی بده. هموگلوبین A1C شما وقتی که قند خونت رو هر آن که در هر لحظه ای ضریب نسبت اون در خون ما به یه شکلی که خانم اون اعداد رو فرمودن به طور طبیعی زیر 5-5.5، یعنی وقتی قند طبیعی شما نرمال 100 یا بیشتر از 100 نباید باشه، 120 ابنرماله، اون 120 با هموگلوبین A1C 5.14 و 5.15 میخونه. خب این نشونگر اینه که متوسط قند خون، چون عمر سلول سرخ در بدن 120 روزه، 3 ماه تا 4 ماهه، بنابراین به طور اوریج نشون میده که قند خون شما در 3 ماه گذشته چی بوده. من فکر کنم شاید خیلی تکنیکالی نگفتم، اما از نظر تشخیص بیماری ما اون رو نمیام یه مرض از در میام بیرون از تو بریم هموگلوبین A1C شد. واقعا الان ادوکیت میکنن این کارو بکن که ببینیم چنده، ولی از نظر روند درمانی و اینکه مریض اولا کامپلاینت هست، میام میگه قند خون من صبح هر روز 100 و وقتی میگیریم میگیم A1C 10، یعنی متوسط قند 180-190، A1C این ارزشه داره. و وقتی ما تست میکنیم اینطور نیست که امروز میام پیش من A1C رو میگیرم مثلا حالا خانمی عددی فرمودن 7، بعد مثلا یه هفته دیگه باز دوباره A1C رو بگیرم. نه، من اگر در طول این 3 ماه یه قند خون 250 داشته باشم این مارت کرده رتسل منو، بنابراین تا 3 ماه دیگه من نمیتونم برای A1C ارزش قائل باشم. ربطی هم به تایپ 1 و تایپ 2 نداره. A1C میگه متوسط قند خون شما در 3 ماه گذشته چی بوده. من که الان حالا میتونم اینجا اقرار کنم برای شما وایسادم، یکی دو بار از خودم گرفتم 6.2 بوده، ولی هیچ وقت خودم رو دیابتی منظور نمی کنم، برای که من متوسط قند ناشتام و اینا رو میگیرم 85-86. چرا حالا ایوانسی من 6.2 هیچ دوایی هم نمیخورم؟ برای که پدرم دیابت داشت و تا خواهرم دیابت داره، یه برادرم دیابت داره، قند خونای 300-350 داشتن و من از اینجا درمانشون میکنم. حالا که من درمانشون کردم، نه حالا بگم تله درمانی هم میکنم، قند خوناشون 100-110، خب اونجا رعایت نمیکردم فلان. یعنی زمینه دیابت رو دارم و حتما در یکی از این مهمونیهای ایرانی که میرم یه جایی این قند خون من میره بالای 150 یا 160 بعد از. امیدوارم سوالتون جواب بده. اون ارزش تشخیصی به اون صورت نداره، ولی از نظر تداوم درمان و به قول ما پیشنس کامپلاینس ارزش داره. هموگلوبین A1C من پاتوژنش هم براتون گفتم، امیدوارم کافی باشه. جان گفتم آره. نه ببینید، من الان به شما گفتم یه مریضی هست میاد پیش من هموگلوبین بانسیش 10، من اینقدر ناراحتی ندارم که این مریضی بیا پیش من و هموگلوبین ایوانسی 6.3 باشه. اگر اون هموگلوبین ایوانسی 6.3 در یه زن حامله است، من حتما صبح شب پیش انسولین میدم که بکنمش 5.4. اگر اون ایوانسی، حالا نمیخوام خدا نکرده چون دارم این مریضه، تراک درایور ماشین هم سنگین هم میرونه، خیلی هم دیگه نمیتونم بهش بگم go be more active, this is most active as it can be, ولی میخوره مثل چی خدا میدونه، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، هیچیش هم نشده، ایوانسیش هم 10، هیچ متاسفانه به اینا انسولین هم میدن. بعد بعضی از اینا 200-250 من خب فرصت نبود که گفتم در همه چیزها رو برای شما بگم. من مریض میاد پیش من 100-150 انسولین میگیره، باور کنید، میگم یک واحد تو انسولین احتیاج نداری، میگه اوه من دکتر فلان را... نه که بخوام دکتر دیگر رو بزنه. ما در دیابت قند خون رو درمان نمی کنیم، ما دیابت رو باید درمان کنیم که قند خون یکی از آرزش، یعنی تو آزمایشگاه نگاه میکنه. شما اگر رو اون فوکوس کنه، خب اینا هر دفعه میرن کبد دیابت میترسم صبح بشه، کبد این بیمار پر از فته، پر از چربیه. گفتم قند خون کجا باید بره؟ باید بره تو کبد. من به این میگم یه اصطلاحی خودم درست کردم اصلا در پزشکی، بهش میگم wandering sugar. The sugar is running in your system, there is no place to go, and then you check it, میبینی 300-350. به خودشم نگاه میکنی سرمار گنده، هیچیش نیست. ولی همون مریض اگه مریض تینی باشه، وزن طبیعی داشته باشه، با قند خون 350 بیا 100% اونو باید برسون. حتی بعضی از اینا میرن تو ICU، میگن حالا من گفتم دیابت کیتو اسیداسیس، حالا ما دیگه نمیبینیم، اینا میرفتن تو اسیداسیس و 15-20% مرگ و میر داره، معلوم نیست حتی در هر سنی اگه برن تو سیویر اسیداسیس و دیهایدریشن میمیرن، ولی خب حالا دیگه این اتفاقا نمیاد. تو بفهم
خیلی ممنون.
خوبه میشنوان
بله. آره. برای کسایی که تایوان دارن، با توجه به مطالعاتی که شما دارید، آیا امیدی هست که با تکنولوژی یا با کارهایی که میکنن که بتونن ایمیون سیستم رو گول بزنن و این انسولین رو وارد بدن کنن و این شخص مجبور نباشه انسولین بزنه، آیا شما نظری دارید که در این مورد پیشرفتی شده یا نه؟
آره ببینید، من فکر کردم شما یه چیز دیگه میخواید سوال کنید. اولا من به شما چی گفتم؟ گفتم این دیابتی ها هم خود دیابت دیپرسشون میکنه، بهش میگن ویش سایکل، هم دیپرشن دیابتشون رو بدتر میکنه. کسی که یک گوشه نشسته و حالا به هر دلیلی حالا قد خونش رفته بالا، افسرده شده، اول خب نتیجه دن سوخت و سازش پایینه دیگه. بعد خود این دیابتی ها کورتیزول خونشون بالاست. چی گفتم الان براتون؟ اینا قندشون با روان درمانی و اینا دیابت رو درمان نمی کنن. اما اگر عواملی هست که استرس ایجاد میکنه در اون بیمار، داشتم اتفاقا من هفته پیش یه خانمی داشت طلا میگرفت از شوهرش، سالها رو هم از مریض من نشد، 12 سال من دارم میبینمش، یه دفعه دیدم قند خونش چیز شده، این مرتب همیشه منظم بود، گفتم فلان کم شما منظم بودی چی شده؟ میگم آخه اغلب چون میگن کریسمس تایم نمیدونم فلان، دیدم نه این 6 تا کریسمس من ندیدم چیزی به هم نخورده. حالا مسائل شخصی بیمارو نمیگم، ولی دیدم شروع کرد گریه کردن. گفتم واسه حرفنه؟ گفت آره دارم دیورس میکنم از شوهرم. خب ببین این دیورس آدرنالینش رو میبره بالا دیگه، هیجان، عصبانیت اینا، بله. ولی اینکه با روان درمانی ما بخوایم دیابت رو درمان کنیم، نه. من فکر کردم شما میخواید سوال کنید که در تایوان آیا کارهای دیگه هم میشه کرد؟ بله کارهای دیگه هم میشه کرد. الان سل ترانسفر میکنن، خود پنکراس، اصلا توتال پنکراس ترانسپلانتیشن داریم، یا اینکه سلولای پنکراس همون آیلند انسولین ساز رو میگیرن تزریق میکنن، میره تو کبد میشینه جاش، ولی دیگه تو پنکراس نیست، میره تو کبد میشینه و انسولین درست میکنه. اینا هست، ولی بیشتر اینا چیزایی نیست که مثلا هر روز به بیمارایی که من میبینم تو مریض برای دیابت این کارا رو بکنه. الان تو نیوجرسی مرکزی هست این کارو میکنن، یکی دو جای دیگه هست این کارو میکنن، یه مقدار زیادش کارای تستی. اصلا خود پانکراس رو ترانسپلنت میکنن، مثل قلب ترانسپلنت پانکراس ترانسپلنت داریم وقتی که تمام عضو ترانسپلنت میکنن، ولی فعلا دارن. یا الان کاری که میکنن اون سلولای اولیه، سلولای مادر که شما حتما شنیدید که از مغز استخوان میاد بیرون، میان این سلولا رو که همه چیز میتونه بسازه، از هورمون انسولین گرفته تا هورمون رشد، هر هورمون دیگه، اینا سلولایی هستن که در واقع کارخونه های سازنده ای هستن که ما به بدن اینا تزریق میکنیم، یا میگیرن یا نو گرفته یا نمیگیرن. اگه بگیرن حالا ممکنه بره تو مغز استخوان بشینه، ممکنه در هر تیشوی بره بشینه، ولی کار خودش رو میکنه براشون انسولین. اینا چیزای تجربیه. جانم بخواه
فقط خواستم بگم که اگر ایمیون سیستم اشتباهی حمله میکنه
بگیم
انسولین، اونو چیکار
میشه کرد؟ نه مذارم خواهم اینو شما عوضی گرفت، نگفتم ایمیون سیستم به اینا حمله میکنه، گفتم دیابتی ها چون همه چیزشون در واقع به قول مشهور دیگریده شده، فاگوسایت ها یعنی اون سلول هایی که فعالند و با مبارزه میکنن با میکروب و با سرطان و فلان، اونا رو به همون داره تضعیف شدن. بنابراین یه نوع ایمیون دفیشنسی سیستم دارن، یه نوع اولا اسمش رو بذاریم ایدز که داره تو چپتر ایدز، نه یعنی اینا ایمیون دفیشنسی. ببینید یکی از اینا چیزایی که شما میبینید، یکی از شایع ترین علائمی که شما در این دیابتی ها میبینید در ظهور حتی دیابتشون، میان با شینگل زونا. شینگل میدونی چیه؟ خدا به حتی وقتی دیابتس اینا شدید میشه میان پیش من، مدت ها بوده خوب بوده، حالا اومدم اینم شینگل زده. شینگل همین میکروب تبخال زیر دنده هاتو میزنه. خب اینا به هر دلیل ایمونیتی، حتی تغییر آب و هوا گاهی، از ایست میاد کوس وسکوس، از وسکوس میره ایسکوس، مقدار درمانش عوض میشه. این نوع حالات تماما در مجموعه درمان مؤثره، ولی اینکه من دیابت رو مثلا میخوام، ما بعضی وقتا این بچه های کوچولو که با پدر مادرشون دعوا میکنن، انسولینشون رو نمیگیرن، میدونی روابط اونطوری شده، اونا رو پیش سوشال ورکر و سایکولوژیست میفرستیم. سوشال ورکر، حتی من داشتم وقتی دیترویت بودم دو تا مریض که این سوشال ورکر هر روز باید بره در خونه مطمئن باشه که این بچه انسولینش رو زد، ولی میرفت تو مدرسه دیکی ای بهش میگن دیابت کتواسیدوسیس میگیره. حالا به هر دلیل بچهای تنها بودن، بچهای سینگل پرنت میگن، چی میگن؟ پدر نداشت، مادر نداشت، میدونید بهشون کسی نمیرسید. همین دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه ای هست. بفرمایید.
دکتر ممنون. بالاترین حد نرمال قند خون چه عددی؟ یعنی از اون عدد به بالا شما مریض رو دیابتی
در فرض. آره عدد، آره حالا تعجب میکنه عدد 126 از کجا میده؟ عدد 126 رو انتخاب کردن به عنوان کات آف برای فاستینگ. فاستینگ means شما بعد از نصف شب دیگه هیچی نخورده، این به معنی فاستینگه. 126 125 میشه پری دیابتیک، یعنی پتانسیل دیابتیک، ولی 126 ما تو چارتش می‌نویسیم دیابتیس. شما یادتون باشه اگه ما همون 126 یا 120 بنویسیم دیابتیس، چقدر برای اینشورنس گرفتن اینا و آینده اینا و حتی عقد ازدواجشون که اونجا گفتم مؤثره. بنابراین عدد ناشتاش 126 برای تشخیص، البته دو بار نه یک بار، دو بار تکرار عددی صبح ناشتا که 8 صبح معمولا میگیرن، اگر بالای 100 بعد از غذا معمولا 160 رو میگیرن به عنوان کاتبر، ولی اون چی که به عنوان رندوم، یعنی یه نفر از این در بیاد من قند خونش رو بگیرم و بگم حالا قسم بخورم که دیابت داره، باید 200 یا بالاتر از اون باشه.
خب اشتهای بالا میتونه یه علامت دیابت باشه.
چی؟
اشتهای بالا. کسانی زیاد غذا میخورن.
عرض کردم پرخوری، پرنوشی، پر ادراری از علائمه، ولی بسیاری از اینا که پرخوری دارن پرخوری های روانی دارن تا اینکه دیابت داشته باشن. ولی مریض دیابتی چون قند رو به طور کامل متابلایز نمی کنه ولع قند دارن، they're craving for sugar. That's the point that I have to make. ببخشید باز اصطلاحاتو، craving for sugar چی میشه؟ ولع میگن، ولع دارن برای قند خوردن. بله جانم.
سوالم این بود که شما از عوارض قند به استرس زیاد اهمیت ندادید، یه راجع به استرس که کاز باشه برای دیابتیک صحبتی نکردید.
من اشاره کردم. ببینید آخه وقتی من میگم دیابت یک زایعه عروقیه، بعد ازتون این سوال کردم کدام عضو سر بدن که رگ نداره، یکتون سوال نکردین که آیا عضوی که رگ نداره بنابراین دیابت نمیگیره؟ اتفاقا عضوی که رگ نداره زودتر از همه علاوه دیابت نشون میده. مطمئن میدونی به چه شکلی؟ به صورت کاتاراک. یعنی رگ اونجا چیزی نیست که مثلا قرنیه رگ پیدا کنه اینا، نه. ولی شما عدسی البته نه کورنیا، کورنیا میشه قرنیه، عدسی چشم کاتاراک، عدسی چشم دیگه، آب مروارید بهش میگن. به خاطر اینکه اون عضو به وسیله اسموز میگن، اسموزیس تغذیه میکنه، حالا که اسموز داره از همسایش میگیره که اون همسایه با رگ داره تغذیه میشه، وقتی همسایش دیوارش خراب شده این هم خراب میشه. بله دیابت آب سیاه میگن. چی میگن آب سیاه؟ گلوکوما. گلوکوما ایجاد میکنه، کوری ایجاد میکنه، کاتاراک ایجاد میکنه. حالا من اگه اینا همه رو بگم دیابت زخمای درست میکنه که نمیدونم خوب نمیشه، خیلی کارهای دیگه میکنه. فقط شما بدونید که این ناخوشی یه ناخوشی است که هر جای بدن ممکنه بگیره. من حتی مثلا میخوام مسائل چیزیشو گفتم، چی میگن نوروپاتیشو گفتم، شکلای فرم شدید نوروپاتیشو برای شما گفتم. بله اینا استئوپوروسیس میگیرن. استئوپوروسیس پوک استخوانی. چرا؟ خواهی استخوانم رگ میخواد تغذیهش کنه دیگه. وقتی رگش خرابه گرفته، به قول ما میگیم پلامینگ سیستم به هم خورده، خب معلومه اون استخوانش هم ضعیف میشه. من هر مریضی که مطب به خودم میاد بعد از گوش کردن قلبش، اصلا این عادیه. حتی اگر این مریضه، حتی من مریضم هر 6 ماه یه بار، حالا مثلا شخصی خودم پرکتیسیمو میگم، چقدر مریض هر هفته که نمیبینم، که مریض دو بار در سال مکزیمم، بعضیشون یک بار در سال. چرا؟ مثلا مریض ما شخص بیمارستان نمیره، دو تا بیمارستان چیز دارن. چرا؟ برای که ما از اینا تیکر میکنیم، اوت پیشنت پرکتیسه. مگر کسی بخواد مثلا میخوام به دکتر فو نکنم، پول سازی بکنه، اینا رو صدا بزنه بیاد. اینا همشون آموزش میبینن و این کارا رو با پیشگیری نمیذاریم کارشون به اونجا بکشه. قبلا وقتی من اومدم کالیفرنیا سال 83، شبی نبود که ما رو صدا نزنن به آی سی یو سی سی برای که بچه‌ها رو آوردن با دیابتی که تاسیدوسیس. الان اگه کسی رو بیارن با دیابتی که اصلا چی میگن ادمیت کننده تعجب میکنه که چی شده این دکترش کیه، میفهم چی میگم، مگر اینکه اون دیگه متمرد باشه کاری بکنه که تغییر نکنه. امیدوارم که سوالت جواب بشه.
برای تایپ 2 آیا درمان قطعی وجود داره به معنای این که مریض دیگه چیز نداشته باشه، رژیم نداشته باشه، هرچی مثل کسایی که اصلا خون ندارن؟ خب آیا وجود داره شما همچین کیس رو سراغ دارین؟
بله من گفتم تو صحبتم، شما توجه نکردین، گفتم به طور متوسط ما 30 واحد انسولین درست میکنیم برای بدن من و شما که الان من دارم از این دور میبینم اتون. خب حالا اگر بدن شما شد به جای 60 کیلو، حالا کیلو هم میگم پاوند نمیگم، به جای 60 کیلو شد 80 کیلو، شما ریلیتیولی انسولین دیفیشنت هستی و دیابتی میشی. در این مورد اگر من اون 20 پوند، من مریض دارم 10 پوند از وزنش کم میشه، نه انسولین میزنه، نه قرص میخوره، نه قرص فشار میزنه، یعنی اینقدر مؤثر. بله درمانش بکنه. تایپ 2 که شما مثال میزنه، بیشتر این تایپ 2 دیابتیکا فقط با چینج آف لایف استایل درمان میشن. حالا من یه دقیقه هم اجازه میخوام اینم براتون بگم. یه دکتر حقوق بازی اومده بود از یه جایی، تو قرنم هم انترنت ارتوپدیک بود افتاده بود، از شمال اومده اینجا تو نیوپورت بیش رفته تو هتل، 4500 دلار من برای تایپ 2 میگرفت، 6000 دلار برای تایپ 1 میگرفت. منم چیز بودم، چی میگم، پیر ریویور بیمارستان بودم که برام ببینم این چیکار حالا دارم داره زرد میشه. رو دادم چیز نکن چی میگم بخش نکنید دیگه رو. بعد من مأمور شدم که برام ببینم این چیکار میکنه که برام میگم 40 سال دیگه بعد درمون کنم چیکار نمیتونم بکنم. دیدم استخر هتل اسمش هم نمیبرم تو نیوپورت بیچ گرفته، کرایه کرده و دو تا اتاقم اونجا گرفته. این مریضایی که از در میان میرن یا تایپ 1 هم میرن به این سکرتری، تایپ 2 میره مرسس نخ پولا رو میگیره. عذر میخوام ازتون، این صحنه ای که دیدم، این استخر بزرگ این بالا زیبای مثل المپیکی رو انداخته اونجا. خانم ها دو ست خانم حالا که اونها رو نگم دارن جلو شنا میکنن و اینا بهش چه بگم به کشش اونها دارن شنا میکنن. صبح شب داره اینا رو تو استخر مثل ماهی میچرونه. ببخشید به چه زنده قد خونش اومده بود پایش داروی نمیخورد و بعد هم دوباره هم میگشتن دهات خودشون اما چربی ها رو میخوردن. امیدوارم جواب سوال که داد. Change of lifestyle is the most important thing in treatment of type 2. فرق نمی کنه تو تایپ 1 هم همینطور. تو تایپ 1 هم اگر مریض کارشو نکنه، مثلا زیادی انسولین بزنه میره تو کما، کم انسولین بزنه دوباره درمان نمیشه، زیادی انسولین بزنه زیادی بخوره چاق میشه. خب به همین دلیل میره پیش متخصص که اون درستش کنه. درمان به این شکل وجود داره. متوجه شدید جانم؟ از که ساعت 10 باید بره 9 ساعت ها پس وقت دارین. آره اوکی. زبنا غیر دیابتی هم بارم از هم خواهم غیر دیابت هم سوال داشتید اشکال نداره بره خجالت نمیشه جان؟ نه 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 من خسته نمیشه تمام روز سر پایی
من یه قرصی به نام
جنوبیا
در مخصم
یه نام
تحصیل
شده بنام صحبت کن یکم راجعه جنوبیا. آره جنوبیا و به قول مفرور چی میگن نه اوان انصارش اینا داروهای هستن به عنوان کمکی در دیابت. اونا هیچ تأثیر زیادی روی چیز مستقیم روی تولید. خب گفتم براتون این داروهایی که میدن خوراکی، البته داروهای غیر انسولینی تزریقی هم الان هست ولی غیر از انسولین، این داروهایی که میدن اینا بیشترشون به قول ما کمکی هستن، زاپاسی هستن. یعنی فرض کنین انسولین که مستقیم قند خون رو کارک میکنه، اصلا ما ضریب میدیم، ما عدد میدیم، میگیم اگه قند خون 101 بود تا 110 هیچی، 110 تا 150 دو واحد، 100 فلان فلان. اتفاقا بهترین روش درمان دیابت همون اگه کسی حوصله داشته باشه و سر میگه قبل از هر غذا بدونه چی میخوره به همون اندازه هم انسولین به خودش بزنه، هیچ عارضی هم نداره. منتها چون تنبلی وجود داره الان دیگه انسولین های یه وعده یه از مثلا لنتوس و نمیدونم تریسیبا و فلان اینا که معمولا مریض 20 واحد 30 واحد چپ میزنه تا 24 ساعت کار میکنه دیگه اون بازی رو در نمیاره. حالا این دوای جنوبیا نمیدونم خیلی چیزای خود متفورمین که اصلا به عنوان اولین دارو مصرف میشه، اینا داروی دیابت حتی اولین دارو چرا میدن؟ برای که اشتهای مریض رو کم میکنه، یک دو از پیاده کردن قند از کبد به دستگاه چی میگن گردش خون جلوگیری میکنه، دو سه عضلات رو تقویت میکنه به اینکه بیشتر مصرف کنن، سه بنابراین از این را در واقع شما از این انباره زیادی قند خون که در خون شناوره که من گفتم من یه اصطلاحی برای خودم درست کردم که هیچ دکتری مصرف نمیکنه توش کتابی هم نوشته، میگم وندرینگ هایپرگلایسیمیا، قنده داره میچرخه نمیدونه کجا بره، چربی کبد چی میکنه. ولی همین دوا رو که شما میفرمان ما به عنوان تنها دوای درمانه، یعنی شما اگه بری پیش هر اندوکرینولوژیستی و تشخیص دیابتیس برات بده و قند خون مثلا 150-130 باشه تو ناشتا، هیچ وقت به جنوبیای به عنوان داروی اولیه تک دارو نمیده، حتما یه داروی میده اونم بهش اضافه میکنه. مثلا هم بهش میگن جنومت، یعنی متفورمینه با جنوبیا قاطی میکنن که منم باز اون داروی ترکیبی رو هیچ وقت نمیدم به خاطر اینکه وقتی میخوای دارو رو مقدارشو عوض کنی نمیدونی کدامو عوض کنی، نسبتش به هم میخوره و گرونتر هم هست. اگه متفورمین اثر نمیکنه میخوام یه دونه مثل جنوبیا بهش اضافه بکنم، وقت متفورمین جدا میدم جنوبیا رو هم جدا میدم. جانم
شکمشون و همین که به طور مشخص
نمیشه همون اونجا من جواب بدم تیکه دوباره شما من اصلا نگم شکمشون بزرگ باشه مرگوش بدا خیلی شکمشون بزرگه. من اولا راجع به کل متابولیسم صحبت کردم. متابولیسم یعنی چی؟ یعنی غذا میره تو هیکل ما، هضمش میکنیم و بزرگترین عاملی که در هضم و جذب و سوختن و اثر داره، اینو سوختن دیگه اصلا متابولیسم اکسیژنه. بعد گفتم اینا که شکمشون بزرگه تنفس شکمی ندارن، صفر. شب میخوابه بایستی که سیپپ بذارن. سیپپ میدونه که چیه؟ کانتینوس پوزیتیو پرشر. سیپپ بهش میگن یا دستگاهی بذارن اینجا که اکسیژن به زور بزنه، چون دیافراگم کار نمیکنه، انقدر اکسیژن به سرش برسه که شبا خانمش یا شوهرش رو لگد نکنه. اینو بهش میگن سیپپ. بنابراین این آدم که چاق شده، حالا چاقی باعث دیابت نمیشه، دیابت باعث چاقی میشه، ولی چاقی هم باعث دیابت میشه. چه وقت؟ الان گفتم وقتی که وزن زیاد میشه به طور او دیگه دیابت نیست، that's a proportional insufficiency of the insulin، you know؟ وقتی که اون اومد پایین سی واحدش با اون میخوره دیگه دیابت نداره، دیابتی که کورش کنه، دیابتی که عرض کنم که. ولی نه، اگر چربی اونجا انقدر زیاد شده که هم به اکسیژنیشن جنرالش کار میکنه و هم این که بالاخره چربیاش هم بالا میره، اینطور آدم ها اون که اینجا هست که چی؟ چربیه دیگه، چربی جمع شده. زمین خوب شده سوال کردی. این چربی که وسط بدنه بهش میگن ویسرال فت. این با چربی مزرد بخوام پشتتون و بازوتون و پا خیلی فرق داره، به این میگن ویسرال فت. ویسرال فت ضررش اینه که این همه جای اون اعضایی که ما اسمشو بردیم رو عروق میگیره و نتیجتاً اون ویسرال فت هست که پیشبینی سکته مغزی و سکته قلبی رو بالاتر و ما از اون تمام کنم. زمین چاقی هم رو بازه بحث چاقی دو جوره، یا سلول های چربی زیادن یا سلول های چربی چاق هم. اونایی که سلول های چربی چاق دارن خیلی ما راحت میتونیم لاغرشون کنیم، ولی اونایی که تعداد سلول های چربیشون زیاده مثل این اونه که اینجا آجرهای کوچیک داشته باشه و ما این ساختمون ساخته باشیم و هر آجر کوچیک اینجا جزء ترکیب اینجاست، متوجه میشی؟ یه جا هست که نه، شما میتونید با بلاک های بزرگ همون دیوار رو چیکار کنین؟ بسازین. اونو خیلی راحت تر میتونید لاغرش کنین، چون سلول رو میتونید لاغر کنین، ولی اینجا که تعداد سلول لاغره، لاغر رو لاغرتر نمیتونه بکنه. ببخشید دنبال سال.
به طور مشخص شما چه دایتی پیشنهاد؟
چه سایزی رو؟
چه دایتی رو؟
برای کی؟ بس باز برای کی؟ گفتم من مال خودم رو گفتم برات. گفتم برای هر وقت گرسنته بخور. من باور میکنید بعضی روزا صبح آب گوش میخورم. میتونم بگم اصلا بخندید. یعنی غذای پخته میخورم. گرسنمه، دیشب غذا نخوردم. خودم حس میکنم. حالا بعضی وقتا قندم میگم مثلا 65. گفتم برای من قند خون 120 دیابته برای من. ولی برای مریض من قند خون 150 دیابت نیست. چرا؟ چون من میدونم هم ژنشو دارم و همین که اگر قند خون من بشه 120 رو با ناشتای واقعی 80 هم مقایسه میکنم، ولی برای مریضم قند خون رو با ناشتای 100ش مقایسه میکنم. اگر مریض اومد پیش من چاقه، حالا باز میگم چاقه از وزن متوسطش، مثلا من اگه 150 پاوند باشم 100% چاقم، حتی 140 رو تحمل نمی کنم. 135 هم رو سه دفعه هم گفتم 35 سال 40 سال باور میکنه و حالا باز ریا نباشه. ما رو بزونم میار رو زم میگیریم چون 10 سال هیچی فرق نمیکن. شما هر وقت گشنتونه بخورید، فقط به خاطر اینکه موقع قضا صبح و ظهر و شب تو ایران ما خونه جدآباد من سه دفعه سفره مینداختن، هنوز هم سفره میندازن. حالا میخوای بخور، بعدم ایرانی ها نمیدونم قرمه سبزی دیگه داره به جای باریک میکشه، قرمه سبزی میذاره، ماهی میذاره، ماست میذاره، سالاد میذاره، هم شیرازی هم تهرانی هم رشتی هم آبادانی. بعد همه اینا رو بخور، اگر نخوری نه واقعا میگم آیا میگه بخور بعدم ناراحت میشی؟ با من نیومدم اینجا که بخورم، خدا رحمتش کنه. باز اینجا انکدوت براتون نمیگم، یکی از کسانی که شما میشناسین شب اومد مهمونی خونه ما، اونم به دو تا زیرزمین گفتم برای شما که زیرزمین زندگی میکردم و اول انقلاب، بعد عیال ما یک جور غذا درست کرد بودین هم که اومده ما هر شب میرفتیم خونهشون، باور کنید حالا این هم باز داره زب میشه، صفره مینداختن تو مارمزون از اینجا اونجا بعد از انقلاب. و بعد این بنده خدایی که حالا اسمشن اینجا ببرم همه تون میشنست، گفتیم خانم اینا هم شب به ما یه درس بزرگی داد که با یه جور غذا رو میشه زندگی کرد. و 28 نفر 27 نفر خدایش تو شدیم، ما مهمون داشتیم، فقط یه جور غذا داشتیم، چون هیچ وقت ما دو جور غذا رو با هم درست نمی‌کردیم. آخر این حالا باز میگم یه خورده خود چیز شد، مسئله شخصی شد. نمیخورم من فقط به خاطر اینکه حالا فلان کس بدش میاد. بعد ما اصرار داریم طرف بخوره، مثل که اصلا آوردیمش اینجا که این بخوره. آخه ببخشید. اگه اشتها ندارید نخورید دیگه، اگه اشتها دارید بخورید. ببخشید. این ها یه خود فضولی کردن عوض میکنم. این تیکاییست که باعث آن مقالی رو باقت کنیم.
این سوالی داشتم شما گفتین که بیماران چربی خونشون هم قرص چربی هم بهشون میدیم، حالا در چه مواردی اینا. من یکی از داروهایی که برای چربی اگه مزرود کلسترول بوده باشه کرستور هستش. من توی آنلاین که نگاه کردم نوشته بود خود کرستور ممکنه قند خون رو ببره بالا. آیا همچی چیزی راجبه؟
بله، من الان به شما گفتم که ببینید هر چی بخورید، این جمله رو من اول صحبتم گفتم الان تکرار میکنم، شما هر ماده از اون سه گروه CHO یادتون بود کربوهیدرات، right؟ پروتئین هم که گوشته، فت هم که فته. شما هر چی که بخورید، اونا دیگه که میخورید اونا موردی نداره، یعنی به قول من شو ویتامین جزء غذا حساب نمیشه. فقط این سه تا از این سه گروه خارج نیست. هر چی میخورید غیر از کاغذ، این کاغذ دلیلی هم که ما کاغذ هضم نمی‌کنه. حالا بیچاره بزغاله‌های ایران یاد گرفتن چون ندارن اینا می‌خورن، ولی ما آدما نمی‌خوریم. اینو ما سلولاز نداریم که اینو هضمش کنیم. یه آنزیم برای هر غذای ما یه آنزیمی داریم. برای گلیسیدها اونا رو داریم، برای لیپیدها اونا رو داریم، برای بنابراین شما حتما وقتی چربیتون به طور متوسط بالا رفته، به خصوص در دیابت، به خصوص در دیابت کلسترول نیست که بالا میره، مادر کلسترول. مادر کلسترول چیه میدونی؟ چربی مهم بزرگ بدنتون چیه؟ بابا اینقدر از اون فیلم های چیز نگاه نکن.
نایتروگلیسرین
چیه؟ تریگلیسرایده. تریگلیسراید مادر چربیه، یعنی از اون زایده میشه. یه مریضی که میاد تریگلیسرایدش هست 2800 و یا 3000 که شما باور نمیکنه، اینا کارشون میرسه به پنکراتایتیس و عرض کنم حضورتون که تو امرجنسی روم و پانکراس پاره میشه از شدت بالای چربی. شما خون اینا رو میگیرین عیناً عین شیره، عین شیر اصلا قرمز نیست. و ما اصلا از وقتی که دستگاه ها وقت ایران بودیم و دانشجو بودیم فقط با گرفتن قند خون اون تجزیه های تحلیلی لیپید که نمی کردن. از رنگ خون میتونستیم تشخیص بدیم که این مریض چقدر چربیش تریگلیسیرید یا کلسترله، چون کلسترول خونش درست مثل طلا شفاف، یعنی هنوز اون شفافیتش داره. اگه کلسترول باشه هر قد میزان تریگلیسیرید میره بالا اون خون شیری تر میشه و وقتی اون شیر خالصه دیگه نشون میده که لیپید اینا چند است. از سوال خانم دقیقاً جواب بدم، اگر مریض میاد دیابت داره که معمولاً تایپ 2 معمولاً تایپ 2 و چربی خونش نسبت تریگلیسیرید با کلسترول نمیخونه، یعنی کلسترولش 200 تریگلیسیریدش 400، این مریض برای من خوشحال کننده تر است از اون مریضی که میاد کلسترولش 300 و تریگلیسیریدش 120. متوجه میشین چی میگم؟ اونا بعدم زیادتون باشه، این همه که راجع به کلسترول تبلیغ میکنن بعد و فلان و اونا، باز بابامون مثال بزنیم که روزی 6 تا پمپ می‌خواد بالا بالا کرد مشا اکی براتون مثال بزنم. تنها کلسترول نیست، بلکه اون جدار داخل رگ که بهش میگن اندوتلیوم از نظر پاتولوژی بیشتر اینا که با کلسترول عارضه پیدا میکنن کسانی هستن که اون عارضه به قول اینا التهابی رو دارن و بعد این کلسترول روش خودش عامل اصلی نیست، بلکه یه عامل ثانویه است که روی جدار رگ اثر میکنه. در آدمی که استرس داره 35 سالشه کلسترول زیر 100 و بازم سکته قلبی میکنه، این کجاش کلسترول درش رسوب کرده؟ در بیماری هیپوتیروید یا کمکاری تیروید که اینا کلسترولشون میان پیش من 600 تمام رگاش از رگ بابای من خالص‌تر و پاک‌تره، چرا اینا کلسترول نمیگیرن و با اون کلسترول بالا نمیرن؟ نه که زایه رگی ندارن، ولی در دیابت همون که میان قند خون 200 داره اون وقت من نگرانش هستم اگر کلسترولش بالا رفته. چرا اینو گفتم؟ برای که اگر اون مریضی که کلسترولش متعادله ولی تریگلیسیریدش بالا است، اون رو وقتی دیابتش رو درمان میکنیم و به خصوص انسولین بهش میدیم که ما خیلی وقتا این کار رو میکنیم، وقتی انسولین بهش میدیم این به قول ما میگیم انسولین has clearing effect of the triglyceride، این تریگلیسیریدش میاد پایین وقتی شما دیابتش رو درمان. اما اگر کلسترولش باداست ولی تریگلیسیریدش چیزا اون شما با دیابت با دایت و ورزش و اینا نمیتونید چیکار کنید جبران کنید. حالا این ADA American Diabetic Association یه فرمولی درست کرده، اینا رو گایدلاین گفتن برای کلاس پزشکی نه برای اینجا، که معمولا شما باید تشخیص بدی که کدومه که از همه اول باید داروی چربی هم بهش بدی. حالا من به شما گفتم مریضی که میاد امکان نداره در همون جلسه اول من لیپیداشم نگیرم، اونم باز بستگی نداره ناشتا برم یا ناشتا نرم، هیچ تاثیری نداره. اگرم وسط روز بود برید انجام بده، اینقدر تاثیر نداره. چرا؟ اگر واقعا یه غذای چرب 3 کیلوگرمی خورده بره، بازم رو کلسترولش اثر نداره. کلسترول در طول زمان و اون حلقه‌های متابولیسمی درست شده، ولی تریگلیسیرید هنوز داره جذب میشه. هنوز شما وقتی که یه غذای چرب و گرمی میخوریم پشتش خواب میافتیم، میدونیم ما چیه، ما رو تریگلیسیرید دست گرفته بالا و اون اثر اتفاقا یه مقداری از داروی چیز که درست کردن آرام بخش هستش همون تریگلیسیریده. بنابراین نه هر بیمار قندی باعث داروی کلسترول میشه.
من راستش منظورم این بود که خود داروی چربی مثل کرستور باعث بالا رفتن قند میشه؟
تا اونجایی که من میدانم، باز به سواد من، اگر روی کبدش آسیب داده، خب میدونی اینا روی کبد اثر دارن، اگر کبد آسیب ندیده باشه نه نمیتونه این کار، چون خود اون حجم میشه، مقدارش طور نیست که با ازدیاد اون بتونه به قند اضافه کنه. منتها این کلسترول باید در کبد تصفیه بشه دیگه، اون وقت اینا به مقدار زیادی از این داروهایی که برای چربی میدن متاسفانه به خصوص اینجا که دبل همبرگر و دبل دبل و ترایپل فلان میدن، هر چیزی رو تایلنول هم باید دوتا بخوری و یکی هم باید شیشتا بخوری، هر چیزی رو زیادی میدن، باز حرفه خودم رو دارم چیز میکنم و چون کریتیسایز میکنم، متاسفانه آسیب میرسونم. اگه مریضی با 20 میلی گرم اتروستاتین یا سایمونستاتین از این داروها خوب میشه، چرا 40 میلی گرم؟ چرا 100 میلی گرم؟ چرا باید کلسترول حتما برسونیم به 40؟ من یه مریضی دارم هر 4 تا رگ، جوانم هست تو مهندسی، هر تو 4 تا رگ قلبش عوض کردن، پدر جدش هم 40 سالگی و 35 سالگی و فلان مرده. اینا به قول ما میگیم چیز ژنتیک هایپرکلسترولمیا دارن که خیلی وخیم به وضعشون. هر کاری هم شما بکنین، نمیگم حالا سنش فلان میشه، ولی الان سر ما رو گنده میاد، به محضی که داروی کلسترول اینو دو برابر کردن فکر میکنن چیکار شده این بیچاره، بدبخ از رخت خواب نمیتونست بیا بیرون. حالا اینا هم باز دارن زحمت میکنن، دکتر دادا از رخت چه، برای که اینا یکی از بزرگترین آرزایی که ایجاد میکنن بهش میگن مایاپوتی، یعنی ماسلا رو اصلا فلج میکنه. و این دیگه کار چیز هم از شامله که از کار افتاده نیست. اومد گفت دکتری تو رو، گفتم کاردیولوژیست دوات رو زیاد کرده، گاره گفت کلسترول من به جای 8 البته اون باز میگم اگر شما این فرض قبول کنید که کلسترول به شخصه و این دعوا بین کاردیولوژیست ها هست، متاسفانه گفتم دیگه، اما هر چی که اینا تبلیغ بکنن، هر چی که اون داروخونه برای اینا بگه، آخه بس شعور من بارها شده، خدای بازار نمیخوام شاهد براتون میگم، بارها شده، حالا یه طوری شده اینشورنس کمپانی ها یه نرس چی میگم بازنشسته رو گرفته اونجا بشینه نگاه کنه ببینه چه دعوایی میخورن، بعد برای من نامه میدن آقا اینه بده اونه بده، هر دفعه برای من میاد میگم بیا جاکت سفید من بپوش مای جاکت and treat the patient who are you to tell me what to give to the patient and what to give not to give. بعد دبل کرده بود کلسترول چیز همینه اتروستاتین رو اینا و این مایاپاتی گرفت، اصلا اومده بود فلج بود به خانمش اومده گوی اصلا از رخت خواب شد نمیتونم بچمان دواش برگرشتیم به چه خوب شد، زنگ زدیم به دکترش گفتم شما میخوای قلب این بدبخت خوب کنی که بلند شد راه ای الان که قلباشی که چهار تا استم گذاشتین ده کار دیگه نمیشه، مثل منظور کورنری آرتری شد شما وقتی اینو فلجش کردی چه موتورش درست کردی چه میگن رگبش از کار افتاد. سوال دیگه خیلی بیا به جانم،
چه
روزایی داشته مثلا یکی ممکنه من پتانسیلی
که
دارم دیگه
بشم باشم
به
خاطر من
بدم دکتر مراجعه کنم
یا با یک چکاپ معمولی
نمود. آره سوال خوب، نه این چه نوع چکاپی برای یه نفری که آگاهی نداره، اولا به علائمش الان ممتاز براتون جور باشه، ولی این واقعا یه کیسه، یه مرز هندی اومد پیش من گفت I have diabetes با همون لهجه های خاص خودشون، چه وقت پیش بود گفتم که how do you know؟ گفت I went to the bathroom my urine was dropped on the floor and I saw all the ants around it. گفتم you are right. میدونی رفته بود تواله اجاره چکیده بود مورچه جمع شده بود، فهمده تشخیص دیابت داده بود و تشخیصش هم درست بود. بعد نه شما میفهم، شما هر وقت میرین دکتر برای چکاپ کامل معمولا بهتون میگن که یه بلاد اسکرینینگ میکنن که بهش میگن CMP Complete Metabolic Profile، تو اون یه قند خونم توش داره که معمولا هم ناشتا ازتون میگن، اون تستای الکترولایتتون رو میکنه، CMP قندتون رو میکنه، کلسیم فسفر رو اینا رو میکنه، تستای کبدی رو میکنه، بیون و کریاتینین هم میکنه، مال کلیه رو میکنه، یه CBC هم اگر بگیره به یعنی Complete Blood Count هم هموگلوبین اینا. به این شما برای چکاپ که میرین معمولا، این که میگم معمولا 99% هم میکنه یه کسی یه چیزی که اینو انجام میدن. حالا اگه اون فاستینگ بلاد شوگرت نرمال باشه، یعنی زیر 100 و حالا 150 اینا رو هم یه خود پوشه میذارن که دوباره تست کنه، ولی 100 یا کمتر از اون باشه بهتون میگه دیابت، مثلا میخوام تو میگم شما، من عادت ندارم، شما میگه دیابت نداری. خب ولی اون نمیگه، اون واقعا کافی نیست که بگه داری یا نداری. من معمولا اگر زمینه داشته باشی تو حرفایی که میزنه میگی بابام داشت، عمم داشت، خالم داشت، راجب ژنتیک، اگر هیچ کدوم از اونا رو نداری میگم حالا برای که مطمئن بشی برو یه غذای چی میگم کراست استریت بخور، کوکاکولا رو به کسی نمیدم چون من کوکاکولا درمانی نمیکنم، میگم برو یه غذا بخور، میگم بعد از غذا 2 ساعت من چی میگیرم 140، برو خوش باش دیابت نداری. ولی سال دیگه اگر واقعا میخوای شما سال یه بار برید دکتر، همین دکتر معمولی بگم یه تستی از آده
خیلی سریعا، چون بس خوزی نباشه چند سال قبل که آخرین بار بگیم من رفتم تست مدودم به توقع دکترم دکتر خان هندی بودن از دکتر قدیمی هستن، بعد خیلی اکسایتد شد و من زنده بود چیکار میکنم، چون تو کلسترول خوبه خیلی زیاده،
آفرین،
ما یه عمری فقط داریم فقط روغن زیتون کنم نمیم اثرش ما یا دلایل خاصی
نمیدونم. اتفاقا سوال خوبی کردیم، بعد نیستم جواب. کلسترول بخش‌های مختلف داره، یکی کلسترول HDL، یکی LDL، یکی تریگلیسیرید، یکی خود کلسترول. یه فرضیه بود که هر کس کلسترول HDLش High Density Lipoprotein HDL بهش میگن اون بالا باشه، اینا طول عمرشون بیشتره، اینا شانس چیز قلبیشون کمتره. این به طور قطع ثابت نشده، به طور یعنی وقتی ما میگیم به طور قطع، به قول اینا میگن بلایند، دبل بلایند استادی، دبل بلایند یعنی بیارن یه سه تا گروه بگیرن، یکی طبیعی، یکی نرمال، هیچی، یکی با اون، یکی بی اون، بعد اینا رو با هم مقایسه کنن نتیجه گیری بکنن. تا به حال دقیقاً نشون ندادن واقعا که هر کسی HDL کلسترولش بالا باشه اینا طول عمرشون بیشتره و شانس بگن اثر پروتکتیو روی مایوکاردیال انفارکشن داره. اما در تجربه بالینی، حالا همینا در تجربه بالینی این یه مقداری صحت داره، به همین دلیل اونایی که HDLشون کمه، ببین کلسترولشون طبیعیه، HDLشون پایینه، تریگلیسیریدشون طبیعیه، LDLشون هم بوردرلاینه، اینا رو معمولا سعی میکنن زیر نظر داشته باشن. و یا عواملی که کلسترول زیاد HDL رو زیاد میکنه، لااقل چون ضرر که نمیکنه تجویز میکنن، اون عوامل چیه؟ آنتی اکسیدنت هاست، همین که میگم امگا 3 بخور، نمیدونم فلان بخور. من حالا باز مسائل شخصی من گاه اینجا میگم، من پدرم خدا رحمتش کنه در 50 سالگی دیابت داشت، در 94 سالگی مرد و دیابت چند با آقای سرکه و نمیدونم ترشی و از این چیزا پیاز و اینا درمان میکرد، حالا ما وقت دکتر نبودیم. بعد که اومدیم مطالعه کردیم تمام این چیزایی که بابا ما روزی نبود که مصرف نکنه، حتی هر روز شیر تازه گاو میدوشیدن پرچربی میکنه، این نمیدونست آنتی اکسیدان یعنی چی، ولی چارجر آنتی اکسیدان ایوری دیش هی واز هاوینگ فور هیز میل. و 94 سال زندگی، مادرش مثلا 104 سال زندگی. من رفتم خودم حالا باز مسئله شخصی HDL خودم رو گرفتم دیدم 80 HDL من HDL طبیعی باید 4 بشه، مال بچه هم رو گرفتم دیدم 90. خب یه عامل ژنتیکی هست که اون رو چیز میکنه، حمایت میکنه، ولی رابطه علمی مستقیم نداره. اینایی که الکلی ما بهشون توصیه میکنیم که اگر بتونن الکل نخورن چون میاره پایین، خود چاقی HDL رو میاره پایین، خود چاقی HDL رو میاره پایین. بنابراین فرضی نیست به اینکه اون HDLش بالاست حتما کورونری نمیگیره، و 100% هم ژنتیکه باید باشه، 100% ما الان مثلا خودمون، ولی فرض اینکه پایین باشه احتمالش بیشتره، به شرط اینکه LDLش لایپوپروتئین بدش به قول مشهور بد بالا باشه، اونا شانسشون بیشتر. اینم فرض کلسترول.
خیلی ممنون دکتر، خسته نباشید.